رادیوی آزادی،
مجله خبری.
تا 40-50 کس در یک صنف کم مکتبی، مشکلی بزرگ شهر دوشنبه. در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. با آغاز سال نو تحصیل، مشکلی کم بودن مکتب ها و نارسایی جای همانا حل نشده باقی مانده است. خصوصا این مشکل در شهر دوشنبه نسبت به همه مناطق کشور جدی تر است. حتی در لیسه و گیمنازیه های دولتی و خصوصی که مکتب های تیپی نو دانسته می شوند و باید شماره دانش آموزان معیاری باشد، اما این معیار رعایت نمی شود. لیسه نمره 4 در شهر دوشنبه یک از مکتب های معروف است که هنوز نقشه قبول خوانندگان را در آغاز ماه آگوست کامل کرده است، اما با شروع درس ها هنوز مراجعت والدان و مکتب خوان ها کم نشده است. شهناز سنگینوه آموزگار لیسه میگوید
لیسه عمان در اساس امتحان خوانندگان را به تعلیم فرا میگیرد. یعنی وقتی ما گفتیم که خود نام مؤسسه لیسه برای خوانندگان بالایاقت است، یعنی علاوه این خوانندگانی که قدرتی از خود کردن برنامه ها به طور مفصل هستند، یعنی این گونه خواننده ها رو ما قبول میکنیم. هرچند راست طلبات به حد بسیار است، این جهت خوبی لیسه رو نشان میدهد.
نارسایی جای نشست و زیاد بودن خوانندگان در صنف خانه ها در مکتب های شهر دوشنبه یکی از مشکلات جدی بخش معارف دانسته میشد. نظام نامه مکتب های میانه شماره نهایی خوانندگان را در یک صنف برای شهرها 25 دانش آموز مقرر کرده است، اما در اکثر مکتب های دوشنبه این تعداد از 30 بالا بوده با 40-45 و حتی بیشتر از آن نیز می رسد. از این مشکلی صاحب معارف حتی رئیس جمهور در سخنرانیش بخشیده به آغاز سال نو تحصیل نیز اظهار نگرانی کرد.
ما حساب کتاب کرده، تحلیل کرده برآمده، من در پیامم بیان داشتم با حساب میانه هر سال باید زیاده از 380 مؤسسه تعلیمی بنیاد کنیم که بعدن ما پورا مکتب چارا با جای نشست تامین میکنیم.
مقامات تاجیکستان یک دلیل نارسایی جای نشست در مکتب ها را افزایش با صورت اهالی عنوان میکنند، اما به دلیل از تحصیل دور نماندن این نسل نوروز اجباراً در صنف خانه ها شماره زیادی خوانندگان را جای میدهند. رحیم زیدزاده وزیر معارف و علم تاجیکستان در نشستی مطبوعاتی ماه آگوست گفت که حداقل باید معیار شماره خوانندگان در گیمنازیه و لیسه ها رعایت کرده شود.
اصلا بگیریم در گیمنازیا و در لیسه ها باید شماره رعایت کرده شود. از شماره باید زیاد قبول نشود. اینو فرق کننده هست گیمنازیا. اینو تامین کنه. این وظیفه جونی شما هست. درست میگن. وقتی شماره زیاد شد طلبات رعایت همون چیزی در صفت نمیشود. صفت تسکت نمیشود.
پدر و مادران نیز میگویند زیاد بودن شماره دانش آموزان در یک صنف به سطح دانش فرزندانشان اثری منفی میگذارد. در با کریم و ساکین شهر خوجند میگوید
یکی باش اینکه خوانده بسیار اینش به اینش گرد میزند، اینش به اینش گرد میزند و معلم یوسپید هر یک تیبه کده کدی چی بیم شما الوهیده صحبت کردن، هر یک فکر و خیالی به کده بارید شدن به خیال من اگر که ناز بیشد ما وقتی که مکتب خون بودیم 20 نفر 22 نفر بود خیلی خون ناز بود ما فشد 22 نفر.
وزارت معارف تاجیکستان آمار دقیق نارسایی جای در مکتب ها را رسانه‌ای نمی کند، ولی این نهاد می گوید به تنهایی مشکل نارسایی جای در مکتب ها را حل کردن نمی تواند، زیرا قانون معارف حل این مشکل را به دوش حکومت های محلی گذاشته است. در تاجیکستان برای حل این مشکل صاحب کاران و ثروتمندان را نیز به گونه نیمه اجباری جلب میکنند. موافق آمار رسمی سالهای اخیر این قشر 1435 مؤسسه بخش معارف را با 1,700,000,000 سومانی معادل بیشتر از 160 میلیون دلار ساختند که 231 هزار جایی نشست داشتند. در سال 2025 در تاجیکستان بنیادی 309 مکتب که 94 هزار جای نشست دارند آغاز شده است که 200 مکتب باید تا پایان سال به بهره برداری سپرده شود، اما این تعداد همگی 50% مشکل را حل میکند و خلاص. علاوه بر این در حال حاضر بنای 254 مکتب همگانی در تاجیکستان در حالت صدموی قرار داشته، با جز این بنای 351 مکتب دیگر نیز به تعمیر بنیادی نیاز دارند.
خرج میشه خدمت میکنه خیلی ارزان سر دو سه سامان
ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن حالا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبگو خوجه هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت www.azadi.org
اگنتی مبارزه با کروپسیای تاجیکستان با دستگیری دفتری سازمان امنیت و همکاری اروپا در شهر دوشنبه اولین پرسش عمومی جمهوریوی را درباره خطرهای کروپسیونی برگزار نمود در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم در این پرسش 10,000 ساکنی سنی 18 تا 64 ساله از 28 شهر و ناحیه اشتراک کردند. نگارا مقیمی نماینده اگنتی مبارزه با کروپسیای تاجیکستان گفت
از روی پرسش برمی آید که 20% پرسش شدگان باورگذاری کردند که گویا از نگاه آنها بیشتر خوفهای کروپسیونی در ساحه معارف دیده می شود. 19% پرسش شدگان در ساختارهای مقامات کاروی داخلی قید نمودند 16.7% پرسش شدگان در ساختارهای ساحه تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی قید کردند اینچنین 9.1% پرسش شدگان در ساختارهای مقامات عدلیه 6.5% پرسش شدگان در مقامات سودی و اینچنین 4.4% پرسش شدگان قید نمودند که در بخش انرژیتیکا از نگاه آنها بیشتر خوفهای کروپسیونی وجود دارد
اما به نظر فرهاد آدینه فعال مدنی این پرسش نمیتواند واقعیت را به پورگی بازتاب دهد
پرسش های سوسیولوژی در جامعه تنها قسمتی از این مشکلات ها را میتواند انعکاس کند در اصل مردم اون چیزی را میبیند که هر روز با او روبرو است یعنی این سوهای تندرستی است، سوهای معارف است، سوهای وزارت کارهای داخلی است، یعنی بدی هم میکنشه. اینها نمیتوانن این مشکل رو پورا انعکاس کنن. در سوهای روزمره فساد در شکل میده است ولی روشن است و هر روز اون رو میبینند. ولی در سطح کلان اون از بیشتر از چشم مردم پنهان است یکم بخش حکومت از فساد عاری نیست تنها فرقیت در شکل فساد است
در اگنتی مبارزه با کروپسیا گفتن برای گذراندن این پرسش جامعه شهروندی نیز جلب شده است ولی از هیچ نهاد یا افراد نام نگرفتند بعضی کارشناسان مستقل در دوشنبه گفتند از چنین پرسش خبر ندارند اما برای بهبودی چنین نظرسنجی ها پیشنهادهایی دارند خورسند مراد حکیموف کارشناس مستقل میگوید
اگر همین پرسش باز در شکل آنلاینی صورت میگرفت خیلی باز وسیع‌تر دایره زیادتری پرسیده شوندگان و مردم میتوانستند در این نظرسنجی در این پرسش اشتراک کنند و فکر خود را اظهار نمایند این هم از یکی از وریانتهای وسیع‌تر کردن دایره فهمش بیشتری عقیدهی مردم نسبت به این روند
طبق اطلاع رسمی در 6 ماه اول امسال اگنتی مبارزه با کروپسیا بیش از 1200 جنایت کروپسیونی و خصوصیت کروپسیونی داشته را آشکار کرده است. جنایت های کروپسیونی بیشتر در حکومت های محلی، سوه های تندرستی، زمین و معارف آشکار شدند. این ارزیابی بر اساس شماره جنایت هاست. طور رهبریت اگنتی ضد کروپسیا تاکید نمود، ضرر مالی نسبتاً بزرگ در فرودگاه بین المللی دوشنبه، بازرسی دولتی اتومبیلی و ریاست عدلیه در ولایت سوخت ثبت شده است. تلاش های تاجیکستان برای معلوم نمودن افکار جامعه آید به سطح فساد در نهادهای دولتی در حال است که سازمان شفافیت بین الملل در ماه ینور سال گذشته با نشر گزارش شاخص درک فساد تاجیکستان را در میان 180 کشور در جایگاه 162 قرار داد که یکی از زینه های پایین ترین به شمار می رود. معلوم نیست آموزش افکار عموم تا کجا میتواند وضع را دیگر کند اما جلب وسیع ساکنان به بررسی آن و گفته مؤلفانش تاثیر مثبت خواهد داشت. یک لحظه یک ساعت به مهنت به منت یک لحظه یک ساعت به مهنت به
سازمان گزارشگران بدون مرز اعلان کرد که بیش از 250 رسانه و سازمان‌های خبری در 70 کشور جهان روز 1 سپتامبر در یک کارزار هماهنگ و سازماندهی شده صحیفه‌های اول خود را در اعتراض به کشتار خبرنگاران در غزه سیاه کردند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. این سازمان‌های خبری و رسانه‌ها در این کارزار دستجمعانه از اسرائیل خواستند و کشتن خبرنگاران در غزه پایان دهد و راه را برای ورود رسانه‌های بین‌المللی به این منطقه باز کند. از 7 اکتبر سال 2023 که جنگ میان فلسطینی‌ها و اسرائیل در نوار غزه آغاز شد، ارتش اسرائیل از ورود روزنامه‌نگاران و خبرنگاران خارجی به این منطقه خودداری کرده است. از همین رو اخبار جنگ اساساً از سوی خبرنگاران فلسطینی که خود در غزه زندگی می‌کنند به بیرون فرستاده می‌شود و همین خبرنگاران در 2 سال گذشته هدف حمله‌های مرگبار اسرائیل قرار گرفتند. طبق اعلان سازمان گزارشگران بدون مرز که یکی از برگزار کنندگان کارزار روز دوشنبه بود، در کمتر از 23 ماه گذشته 222 خبرنگار از سوی ارتش اسرائیل کشته شدند. این آمار از شماری عمومی خبرنگارانی که از جنگ جهانی دوم به این طرف در درگیری‌های گوناگون کشته شدند بیشتر است. در اعتراض به مرگ این تعداد از خبرنگاران در نوار غزه، رسانه‌های خبری از جمله روزنامه‌ها و سایت‌ها در سراسر جهان روز دوشنبه صفحه‌های اول خود را سیاه کردند. پیش از این کارزاری در جمعانه که به گفته سازمان گزارشگران بدون مرز در نوع خود بی‌نظیر است، ده‌ها فعال اسرائیلی و فلسطینی روز جمعه گذشته در ناصیره با برچسب‌های خبرنگار بر لباس‌هایشان برای پایان جنگ غزه و بس کردن کشتاری روزنامه‌نگاران گردی هم آمدند. این اعتراض پس از کشته شدن مریم ابودقه، خبرنگار 23 ساله خبرگزاری اسوسییتد پرس، در حمله اسرائیل به بیمارستان ناصر در خان یونس برگزار شد، حمله‌ای که در آن 4 خبرنگار دیگر و 17 فلسطینی نیز کشته شدند. یک هفته مانده به برگزاری 80 نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، سازمان‌های خبری سراسری دنیا از جامعه بین‌المللی می‌خواهند که پیش جنایت‌های ارتش اسرائیل علیه خبرنگاران فلسطینی را بگیرد. اسرائیل در چند مورد با تصدیق حمله به خبرنگاران گفت که آنها در لباس خبرنگار به نفع گروه حماس عمل می‌کردند. اما رسانه‌هایی که این خبرنگاران کشته شده برای آنها کار می‌کردند می‌گویند که آنها فقط وظیفه کسبی خود را انجام می‌دادند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تو آزادی. آزادی.org.
خرمنی سیاست، پادکست رادیوی آزادی.
دوشنبه با مسکو و پکین در حوزه اینترنت همکاری میکنند. پادکست رادیوی آزادی را میشنوید و من خورسند خرمف هستم. مقامات تاجیکستان تصمیم گرفتند در همکاری با روسیه استفاده نادرست از اینترنت را پیشگیری کنند و همچنین پایگاه های سیستم اینترنتی GSM, UMS, LTE 5G را از چین وارد کشور کنند. جلال باشنده یکی از روستاهای دوردست تاجیکستان علاقمند موضوعهای دینی است و گاه از گاه برای پیدا کردن اطلاعات به اینترنت می دراید. هر بار که او فایلی در مورد دین بارگیری می کند، اطلاعات مربوط به آن به سرورهای تحت نظارت چین می رود که آن را به نهادهای استخباراتی تاجیکستان انتقال می دهند. این دوستان ظاهران فوق‌العاده ممکن است به زودی به واقعیت در تاجیکستان تبدیل شود. دوشنبه در حال گسترش همکاری با مسکو و پکین در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات است. پارلمان تاجیکستان در آخر ماه دکبر سال 2023 توافقنامه امنیت اطلاعات بین المللی را با روسیه تصویب کرد. بر اساس سندی که دوشنبه و مسکو ماه ایونی سال 2023 امضا کردند، این کشورها برای مبارزه با تهدیدات در فضای اطلاعاتی و همچنین شناسایی و پیشگیری جنایت در این زمینه کار را هماهنگ خواهند کرد. این سازشنامه شامل نقطه های مبادله اطلاعات بین دو کشور، مشارکت مشترک در توسعه حقوق بین الملل در مورد امنیت اطلاعات، هماهنگی فعالیت ها در مورد موضوع ها بین تاجیکستان و روسیه در سازمان های بین المللی و همکاری دو کشور در زمینه آموزش متخصصان می باشد. معاون رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان محمد ملکزاده در جریان شرح ماهیت این سازشنامه با وکیلان مردمی گفت که این سند همکاری مقامات صلاحیت دار طرف ها را در سمت هماهنگسازی مقاومت به تهدیدها در ساحه تأمین امنیت اطلاعاتی بین المللی پیشگیری میکند. این مقامات امنیتی جزئیات دیگری سازشنامه را بیان نکرد. قبلا خدمات علاقه تاجیکستان با شرکت روسی پیتر ایکس تفاهم نامه همکاری امضا کرد. هدف اصلی این تفاهم نامه مساعدت به نوسازی عرصه مخابرات تاجیکستان گفته شده بود. تاجیکستان غیر از مسکو همکاریش را با پکین هم گسترش می دهد. در آغاز ماه ینوار امسال خدمات علاقه تاجیکستان اعلان کرد که با کمک چین به کشور پایگاه و تجهیزات دیگر نظامی اینترنتی GSM, UMS, LTE و 5G را وارد می کند. شرکت هواوی تکنولوژی تاجیکستان یکی از شریکان اصلی این اقدام است که ماه دکبر سال 2023 با آن سازشنامه همکاری امضا شد. در اطلاعی خدمات علاقه گفته شده است که یکی از طلبات های این سازشنامه با چین همکاری و جلب متخصصان خدمات علاقه، اپراتوران موبیلی و متخصصان تکنولوژی هواوی تاجیکستان در تهیه لایحه یگانه اوید به نوسازی، رشد و تأمین 7600 ایستگاه بازوی و جزئی آنها با استاندارد GSM, UMS, LTE و 5G را برای شبکه‌های علاقه موبیلی جمهوری تاجیکستان میباشد. مقامات دلیل تصمیم خود را دسترسی بهتری مردم به اینترنت و محافظت از پدیده‌های خراب‌آور می‌گویند. در عین حال به گفته کارشناسان، набуди шафофият дар ин мавридҳо шубҳаи афзоиши беш аз ҳадди назорати давлатро эҷод мекунад. ба гуфта яке аз коршиносон дар соҳаи фановариҳо аз душанбе, хеле аз тасмимҳои солҳои ахир нишон медиҳанд ки мақомоти Тоҷикистон пайваста назорати интернет ва таъқиби шаҳрвандон дар шабакаи иҷтимоиро тақвият медиҳанд. ба гуфтаи ин коршинос, эҷоди маркази ягонаи коммуникатсионӣ, сабти дубораи сим-кортҳо ва инчунин сабти имей аз ҷумлаи чунин тасмимҳо мебошанд. ҳамаи ин иқдомот, ба гуфтаи ҳамсӯҳбати радиои Озодӣ, фановариҳои муосирро қодир месозад корбаронро дар интернет шиносоӣ, корборди интернеташро назорат ва ба телефони онҳо дастрасӣ пайдо кунанд. ғайр аз ин, ҳангоми гирифтани корти шиносоӣ аз сӯи вазорати умури дохилаи Тоҷикистон, изи ангушт ва дастони шаҳрвандон гирифта ва ба пойгоҳи ягонаи додаҳо ворид мешавад. ба гуфтаи вай, ин иқдомҳо ба мақомот имкон медиҳанд ки ба амалкарди шаҳрвандон дастрасии ҳадди аксарӣ дошта бошанд ва на танҳо террористу ифродгароҳоро шиносоӣ ва аз байн баранд, балки мунтақидҳо ва норозиҳои режими кунунӣ низ аз байни тӯдаҳо пайдо шаванд. нуфузи зерсохтии Чин дар Осиёи Марказӣ беш аз 10 сол аст ки идома дорад. масалан, ширкати Huawei қаблан чандин тарҳоро дар заминаи эҷоди шабакаҳои дастрасӣ ба интернети бесим дар Қазоқистон ва Узбекистон амалӣ кардааст. ғайр аз ин, тарҳои шаҳри бехатар дар Тоҷикистон, Қирғизистон ва Узбекистон ва Қазоқистонро роҳандозӣ кардааст. коршиноси масъалаҳои фановарӣ Рустам Гулов мегӯяд ки ҳама гуна инҳисор, чи давлатӣ ва чи хусусӣ, боиси заиф шудани як соҳаи хос мешавад. ба гуфтаи вай, ширкатҳои мухобиротӣ бояд интихоби озоди масирҳои иртиботӣ дошта бошанд ва аз тариқи худ ҳамин фурсатро дар ихтиёри муштариёни худ қарор диҳанд.
Китой яке аз кишварҳоест ки бо доштан ва истифодаи технологияи пешрафтаи ҷорӣ кардани сензури интернет машҳур аст. ширкати Huawei масалан зери таҳримҳои Амрико аст ва сабабаш ҳамкориҳои зич он бо хадамоти махсуси кишвари Чин аст. ҳар иттилооте ки бо таҷҳизоти ин ширкат коркард карда мешавад, аллакай зери хавф аст, чунки эҳтимоли ба он дастрасӣ пайдо кардани хадамоти ҷосусии Китой ба миён меояд.
пойгоҳи хабарии Евразия Net менависад ки Чин модели назорати комил бар ҳарими хусусии шаҳрвандон ва назорат бар ҳама чизро ба Осиёи Марказӣ содир мекунад. касоне ки аз ин мавзӯъ эътироъ доранд, боиси шубҳаи онҳо мешавад, аммо мақомот бо чунин андеша мувофиқ нестанд. ин пойгоҳи хабарӣ таъкид мекунад ки маълум нест тамоми додаҳои лозим барои фаъолияти низомҳои назоратӣ дар куҷо захира мешаванд. намояндагони парлумонҳои Қирғизистон, Тоҷикистон ва Узбекистон, ки дар онҷо низ системаҳои ташхиси чеҳра роҳандозӣ шудааст, ин саволро матраҳ накардаанд ки оё як давлати хориҷӣ метавонад ба иттилооти хусусии шаҳрвандони кишварҳои Осиёи Марказӣ дастрасӣ пайдо кунад.
дар роҳ ҳастед? меҳмонӣ ё дар ҷои кор?
меҳмонӣ ё дар ҷои кор?
илоҷи хондан надоред? имкони дидан ҳам?
имкони дидан ҳам?
подкасти радиои Озодиро бишнавед.
нақли гӯшакӣ танҳо барои шумо.
дар вақти дилхоҳ ва ҷои дилхоҳ.
мақомоти интизомии душанбе як ҷавонеро дастгир кардаанд ки ба гуфтаи онҳо бо пур кардани нос дар даҳони писарандари 6-солааш сабаби марги ӯ шудааст. ҳодисае ки зоҳиран дигар бора масъалаи бераҳмӣ нисбат ба кӯдакон ва ҳимоят аз ҳуқуқи онҳо дар Тоҷикистонро доғ мекунад. дар ин бора ман Зарангези Наврӯзшоҳ тафсилоти бештар медиҳам. раёсати умури дохилии шаҳри душанбе рӯзи 2 сентябр бо нашри як баёнияи расмӣ ва видеои бозпурсии ин ҷавон гуфт ки Бахтиёри Намо, сокини 33-солаи ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ, ба содир намудани ҷинояти аз беэҳтиётӣ ба марг расонидани кӯдаки хурдсол гумонбар дониста мешавад. дар видеое ки раёсати умури дохилии шаҳри душанбе дар сафҳааш дар фейсбук нашр кардааст, Бахтиёри Намо чунин нақл мекунад: аз кор омадам, фарзандам бозӣ дошт, фарзандамро як шапалоқ задам, баъд кашонидам, пеши контейнер бурдам ва даҳонашро зер кардам. даҳонаш боз шуд, баъд дар даҳонаш нос андохтам. нос андохта сараш додам. баъд 1-2 дақиқа афтид. гирифтам шифохона бурдам. бо дастонам гирифтам то роҳи калон рафтам. такси гирифта то шифохона расидам ки дигар ҷонаш баромад. гуфтааст вай. معلوم نیست که این بازپرسی و ثبت تحت چه شرایطی ثبت شده است. در ویدیویی که در محل حادثه ثبت شده است، همچنین به سختی دیده می شود که کودک در نزد پرتابگاه نشسته است و فردی کرانسار بالای سر او می ایستد. به گفته مقامات انتظامی، حالا بختیاری نماز در بازداشت است و بر ضد او با اتهام به مرگ رساندن از بی احتیاطی پرونده باز کردند. برای چنین جنایت در تاجیکستان از 2 تا 5 سال زندان تعیین شده است. بدرفتاری گوشناشونید نسبت به طفل 6 ساله با گذشت وقت وقتی اندکی از جنایتی شبیه و دیگری در تاجیکستان صورت میگیرد که جامعه کشور را تکان داد. روز 26 ایول پرویز آدینایف یک ساکن شهر تورسونزاده را با اتهام شکنجه و به مرگ رسانیدن فرزندش بازداشت کردند. او به آن متهم می شود که پسری 15 ساله اش را برای دزدی 600 سومانی به عقب ماشینش بسته و روی زمین 100 متر کشیده همین گونه تنبیه داده است. نورسی که ویدیوی لحظه آخر زندگیش در اینترنت هنوز هم چرخ می زند بعد از چنده هلاک شد. وزارت کارهای داخلی گفت که بر ضد پرویز آدینایف با اتهام قصدن رسانیدن ضرر با عاقبت های وزنین پرونده جنایی باز کرده است که برای این جنایت در تاجیکستان از 10 تا 15 سال زندان جزا مقرر شده است. وکالتداری حقوق انسان در تاجیکستان در گذشته درباره بدرفتاری با کودکان و بی‌اعتنایی به حقوق آنها بارها اظهار نگرانی کرده است، ولی خود مقامات هم پیوسته تنقید می‌شوند که هیچ کاری درستی برای پیشگیری از زیر پا کردن حقوق کودک و تربیت آنها در محیط سالم و امن اویله انجام نمی‌دهند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
زلزله مدهش شب گذشته و هنگامی رخ داد که بسیاری ها در خواب بودند. عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت کارهای داخلی طالبان گفت که در ولایت کنر 610 نفر کشته، 1300 نفر مجروح و خانه های زیاده ویران شدند. جزئیات بیشتر را در این باره از من طاهری سفر بشنوید. در ولایت ننگرهار 12 نفر کشته شدند و 255 کسی دیگر زخم برداشتند. یک ساکن ولایت ننگرهار به بخش دری رادیو زادی گفت که خانه های زیادی مردم در اینجا ویران شده است و از جمله افسود خانه ها به خاک یکسان شدند. مردم به کمک های طبی فوری و خوراکواری و دیگر وسایل روزگار نیاز دارند. به تخمین اداره زلزله سنجی آمریکا هم تلفات جانی صدها نفر را تشکیل می دهد. به گفته زلزله شناسان تکان زمین در عمق 8 کیلومتر بوده است. به گفته مرکزی زلزله سنجی آلمان بعد 20 دقیقه از زلزله اول زمین لرزه دوم با قدرت 4.5 درجه و بعد از آن پس لرزه با قدرت 5.2 درجه رخ داده است. ساکنان اسلام آباد پایتخت پاکستان در دوری 300 کیلومتر از مرکزی زمین لرزه هم لرزش زمین را احساس کردند. زمین لرزه شب گذشته در شهر کابل هم احساس شده است. فلاکت چند روز بعد از آبخیزی در ولایت ننگرهار رخ داد که مردم در آنجا هنوز با پیامدهای این آفت طبیعی دست به گریبان هستند. در آبخیزی دست کم 5 نفر کشته شدند و کشتار و خانه های مردم آسیب دیدند. منطقه های اطراف کوه هندوکش افغانستان از نظر زلزله بسیار آسیب پذیر هستند. بر علاوه زندگی فقیرانه مردم، معیارهای پستی خانه سازی و مشکل بودن شیوه های یاری رسانی به مردم در حالت سر زدن آفت وضع را سنگین تر می کند.
در تاجیکستان هنوز بسیاری ها به خبر ملاقات سمیمین یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی با نمایندگان طالبان در کابل چندان باور ندارند یا به سختی آن را هضم میکنند. چگونه نماینده کشوری که رئیس جمهورش با خشم و عصبانیت گفت هیچگاه حکومت طالبان را به رسمیت نمیشناسد به دیدار رهبران یک گروه افراطی رفته است. حکومت تاجیکستان قاطعانه می گفت تنها در صورت تأسیس یک حکومت همشمول یا فراگیر در افغانستان با طالبان همکاری خواهد کرد. تاجیکستان از برقرار کردن رابطه با طالبان چه سود می برد و هدف طالبان از جلب همسایه ها چه است؟ این صحبت برنامه امروزی گپ آزاد در همین باره است و مهمانان ما زاکر حسین ارشاد تحلیلگر افغانستانی از رومینیا و محمد جان کبیروف خبرنگار از لهستان. سلام، به گپ آزاد خوش آمدید و سپاس از شما بینندگان ارجمند که ما را همراهی میکنید. و سوال اول با شما محمد جان کبیروف، چی رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان را وادار کرد است که با نمایندگان گروهی که تا حال تهدید جدی به امنیت کشور مینامید ملاقات کند؟ چی؟
درود بر شما جناب آقای میرزا نبی و مهمان گرامی برنامه جناب دکتر ارشاد. و سبب اینکه چی وادار کرده است وزیر امنیت تاجیکستان را به کابل سفر کند، این بار اول نیست که یتیموف به افغانستان سفر میکند. بعد از سقوط حکومت اشرف غنی و روی کار آمدن طالبان، هنوز چند ماه پس از سقوط کابل و روی کار آمدن طالبان، یتیموف به افغانستان سفر کرده بود و در ماشین وزیر امنیت طالبان در شمال افغانستان به قول افغان ها چکر زده بودند. عامل های زیادی هست که یتیموف وادار می شود به افغانستان سفر کند، اما آن چیزی که درس کرده است، ماهای اخیر بعضی از گماشته ها یا جسوس هایی که از طرف تاجیکستان در بین گروه های طالبان یا همون انصار الله فعالیت می داشتند، اونها را پیدا کردن و بازداشت کردن. گویا که در این سفر در برابر دیگر موضوع ها این هم مطرح شده است که یتیموف از طالبان خواست است این جاسوس هایی که از طرف تاجیکستان فرستاده شده بودند، شاید قاچاقبر باشند یا جاسوس باشند، اونا برگردانده شوند یعنی به تاجیکستان.
تشکر. به نظر شما جناب زاکر ارشاد، ملاقات رهبر کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان با نمایندگان طالبان چی معنا دارد؟ از روی ناچاری است یا چیز دیگر؟ مرحمه.
عرض سلام احترام دارم خدمت جناب شما و همه همکاران تکنیکی و جناب آقای کبیروف همکار ما در گفتگو. متاسفانه حضور 3 ساله طالب در افغانستان و ای که قدرت سیاسی را و کنترل افغانستان را در اختیار داره، خیلی از کشورها را واداشته که حداقل به صورت تاکتیکی و معطوف به مسائل و منافع خاص خودشان برخی از روابط را و برخی از تعاملات را با طالب داشته باشد. دولت تاجیکستان هم از این قاعده مستثنا نیست، برغم اینکه ممکنه به صورت سوری در سطوح دیگه همچنان موقف قبلی تاجیکستان حفظ شود، ولی در عین حال مثل خیلی از همسایه ها و خیلی از کشورهای جهان به میل نیست که نوع تعامل و یک نوع روابط کمرنگ میان دوشنبه و کابل به وجود بیاید که حداقل برخی از خطرهایی که احتمالاً در آینده ممکنه از جانب طالب متوجه دوشنبه شود پیشاپیش پیشگیری کرده باشه. بنابراین این نوع اقدامات یک کار و یا یک اقدامی غیر معمول در حوزه سیاست نیست، بلکه ناشی از امو الزامات و شرایطی میشه که معمولاً میان دو کشور رخ میده و این انعطاف از سوی مقامات تاجیکستان گویا رونما شده.
تشکر. شما درباره یعنی رابطه کمرنگ تاکید کردید. اگر تاجیکستان در موقع خود میماند و با طالبان هیچ همکاری نمیکرد چی میشد؟
بله، بحث روابط تاجیکستان و افغانستان یا روابط دولت تاجیکستان با طالبان، ضمن اینکه ممکنه مبتنی بر فاکتورهای داخلی بین دو کشور باشد، ولی در عین حال هیچگاه او از او بحث‌های سیستمی و کلانی که در نظام بین الملل وجود دارد مجزا از او نیست. اقتضاعاتی که میان آرایش‌های کلان بین المللی مثل سیاست‌های منطقه‌ای، سیاست‌های کلانی که میان اردوگاه شرق و غرب وجود داره و در جریان هست، صف‌بندی‌هایی که میان قدرت‌های منطقه‌ای راجع به تعامل با طالب وجود داره، همه اینها به یک نحوی تأثیر گذار این که دولت تاجیکستان متناسب با اینمی مسائل چی شرایط و چی استراتژی روی دست بگیره. تاجیکستان از طرف دیگه میبینه که خب خیلی از کشورها به صورت عملی ممکنه تمایل داشته که نوع تعامل را با طالب برقرار کنه، ضمن این که همچنان اصرار دارن بر این که هیچگاه نظام طالب را به عنوان نظام رسمی افغانستان به رسمیت نمیشناسن، ولی عملاً در میدان عمل ممکنه نوع تعامل و روابط میان دو طرف برقرار باشه. ای حتی از نهادهای بین المللی بگر تا خیلی از قدرت‌های قابل توجه منطقه‌ای هم به این صورت گویا در جریان است. دولت تاجیکستان هم بالاخره به دلیلی که از او صف‌بندی‌های کلان و آرایش‌های کلان منطقه‌ای هم باز نمانه.
تشکر. جناب محمد جان کبیری، شما به همین سوال، یعنی اگر تویسان در مخفی خود میمان و با طالبان هیچ همکاری نمیکرد چی میشود؟ چی نظر دارید؟ مرحبا.
اول برگردیم پیش از اینکه حکومت تاجیکستان هنوز قبل از قدرتگیری طالبان در یعنی به قدرت گرفتن کابل روی کار آمدن با طالبان تعامل داشت. مثلا خیلی از قماندان ها هنوز ویدیوهاشون نشر شده است که اونا میگن وقتی ما زخمی میشیدیم ما را میبردن در فرخار تاجیکستان تبابت میکردن بعد برمیگردوندن. یعنی این است که تاجیکستان هنوز قبل از این روی کار آمدن طالبان با طالب همکاری داشت. این یک مسئله است. مسئله دیگری است که خب پرزیدنت تاجیکستان چند چی داره است؟ یکم این که بسیار موج سوار است و افکار عمومی را خوب میشناسد و اون در همون مرحله در همون برهه زمانی بسیار یک محبوبیت کسب کرد با موازیه گیری های مثلا احساساتیش در برابر طالبان و خود را همچون نماینده ملت تاجیک به نمایش گذاشت که فقط به درد همون زمان میخورد، یعنی برنامه بلند مدت ندارد. دیگر مسئله این بود که حکومت تاجیکستان فکر میکرد مقاومت در افغانستان شکل میگیره و اینا یک صاحب سرزمین میشوند و همزمان باعث میشد که مثلا از بانوان یک هب یا بانوان یک منطقه چی میگن یک پشتیبانه عمل کند تا اینکه از این کمک هایی که به جبهه یا به مخالفین طالب میشوند به نصیب نمونند. مثلا فرانسه اینجا امیدوار بودن که فرانسه کمک میکند، روسیه کمک میکرد یا کشور دیگر منطقه. معلوماتی که ما داریم مثلا حکومت رحمان خود خصوصا از دفترشان 30% از درآمدهایی که کمک هایی که از روسیه به جبهه میشد دریافت میکردند، چون این کمک ها یا کم شده است یا در حال قطع شدن هست. یکی از سبب ها و عامل است که اینها دیگر منفعت دار نیستند.
توجه شما رو به یک سوال دیگر میخوام جلب کنم. اجمل سهیل، کارشناس مسائل تروریسم در آلمان، به تلویزیون افغانستان اینترنشنال گفته است که روابط طالبان با تاجیکستان با میان جگری چین آغاز شد. او از یک ملاقات پشت پرده مقامات تاجیکستان و طالبان با پادرمیانی چین در ماه دکبری سال گذشته یاد کرده است. این هم میتواند سبب نرف شدن موضع‌گیری حکومت تاجیکستان شده باشد. جناب دکتر زاکر حسین ارشاد، نظر شما چی است؟ مرحمه.
ببینید، این که با میانجیگری چین یا برخی از کشورها یا آدرسهای دیگه ای تعامل زمینش میسر شده باشه، من خیلی ممکنه این نکته را برجسته ندانم. میان تاجیکستان
از نگاه سیاسی چی؟ در زمینه مسائل سیاسی چی؟
در زمینه سیاسی من پیشترم خدمتتون عرض کردم. ببینید، خودی آرایش ها و صفبندی های کلانی که در جهت برقراری تعامل با طالب در سطح منطقه در جریان هست، اینا به تأثیر نیست. چیزی را که پیشتر هم اشاره شد، بحث منافع اقتصادی که عملا منفعت تاجیکستان در پرتویو هست و افغانستان از قبل داشتن یک رابطه اینیم بند دولت تاجیکستان مستفید میشه، این یک نکته بسیار جدی است در تمایل تاجیکستان مبنی بر داشتن یک رابطه با طالب. دو، بحث‌های امنیتی بسیار مهمه. امنیتی، حداقل طالب به ذاته تهدید هم برای داخل افغانستان و هم تهدید برای کشورهای همسایه افغانستان و هم برای نظام بین الملل. این تهدید یک امر درونی و ذاتی در نگاه‌های ایدئولوژیکی طالب هست. بنابراین هر کشور از قدرتمندترین کشورهای مثل آمریکا و روسیه و چین بگیر تا کشورهای کوچک و خرد، همه به یک نحوی با احتیاط‌های لازم تلاش میکنه که میزان یا گراف خلق تهدید از آدرس طالب را نسبت به منافع خاص خودشان کم بسازند و دولت تاجیکستان هم از این قاعده مستثنا نیست.
تشکر. جناب محمد جان کبیر، شما نظرتون به همین سوال چی است؟ چی گفتن میخواید؟ مرحبا.
با سوالی که در مسئله میانجیگری با چین، خب ببینید چین یک در تاکید در مسئله این که کشورها خودشان خصوصا تاجیکستان هم در مسئله افغانستان بر اساس منافع خودشان یا شناخت خودشان عمل میکنند. برای مثال امال رحمان یک قرضدار یا مدیون احمد شاه مسعود و استاد ربانی است در تثبیت قدرت خودش، چون این دو تا شهید بودند که مخالفین رحمان را وادار به صلح کردند و در نتیجه رحمانوف قدرتش تداوم پیدا کرد و این را قرض خودش میدانست و در روزهای اول واقعا میخواست یا شاید به خاطر همون پاس خدمت های احمد شاه مسعود با جبهه مقاومت با فرزندشون یک میدان داد، یک پناهگاه داد. اما بعد از این مرحله احساساتی وارد میدان سیاست شدن و بر اساس منافع دیگر پیش میرن تصمیم میگیرن. اول خوب بین تاجیکستان و طالبان جنگی نبود که فعلا منافع طالبان یا تاجیکستان در خطر باشد.
و یک مسئله دیگر، حضور افرادگرایان زاده آسیای مرکزی در افغانستان از جمله تاجیکستان که طالبان را به حمایت از آنها متهم میکنند، آیا این امکان وجود دارد که بعدی براه انداختن همکاری ها طالبان لجام این گروه ها را به مثل انصار الله که بعضن تحریک طالبانی تاجیکستان هم میگن کشیده و یا به حکومت تاجیکستان تسلیم کنند؟ جناب زاکر ارشاد، نظر شما چی است در رابطه با این مسئله؟
ببین، ممکنه برخی از توقعات یا اهداف امنیتی که دولت تاجیکستان هم را تعقیب میکنه یا یکی از اهدافی که از قبل برقراری رابطه با طالب ممکنه دولت تاجیکستان تعقیب بکنه اینمی مسئله و این مورد است، چون که مثلا تا پاکستان هم این معضل نداره، برخی از همسایه های افغانستان هم گرفتار این معضل هست. از یک سو طالب، پیروزی طالب یا موفقیت طالب مبنی بر کنترل افغانستان سایر گروه های افراطی و رادیکال را در کشورهای همسایه تشویق میکنه و گویا یک نسخه موفق طالب که دیگرها تشویق شود برای اینکه همین مسیر طالب را که در افغانستان طی کرده اونا در کشورهای خاص خودشان تعقیب بکنند. این یک نوع تشویق مستقیم و غیر مستقیم برای همه گروه های رادیکال در سطح منطقه و از جمله در داخل تاجیکستان هست. بنابراین دولت مستقر در همه کشورهای همسایه افغانستان از جمله تاجیکستان تلاش میکنه که تمهیدات جدی را روی دست بگیره که خطری که از این قبل ممکنه متوجه نظم حاکم شود او را کاهش بده. بر اساس تعاملاتی که ممکنه به صورت تاکتیکی صورت میگیره یکی از اهداف اصلی دولت تاجیکستان همی باشه، ولی برداشت و باور ما ایست که برخوردهای تاکتیکی که دولت ها به صورت مثلا حتی کوتاه مدت با طالب، اون هم با چشم داشتی کاهش دادن خطر بنیادگرایی یا رادیکالیستی تعقیب میکنه، این یک فرجام مبارک نخواهد داشت، بلکه همواره برخوردهای اینچنینی تاوانهای کلان استراتژیکی را به دنبال داره. متوجه صحبت ما، همه همسایه ها و همه کشورهایی که به یک نحو علاقمند به برقراری و برقراری روابط با طالب به صورت تاکتیکی هست، ایست که این نوع تعامل ممکنه در کوتاه مدت برخی از اهداف را برآورده بسازه، ولی پیامد و الزام این نوع تعامل تاوانهای استراتژیکی است که هم مردم افغانستان پرداخت خواهد کرد و هم این کشورها.
ببینید، تاجیکستان های داعشی افغانستان در حمله های در روسیه، ایران و ترکیه مشهور شدند. آیا طالب ها بر آنها نظارت دارند یا نظارت کرده نمی توانند؟ اگر نتوانند چگونه به تاجیکستان تضمین و کفالت خواهند داد و همکاری خواهند کرد؟ به این سوال شما چه میگه جناب دکتر؟ مرحمت.
ببینید، بحث تضمین های سیاسی که ناشی از این نوع تعامل ها باشه نسبت به گروه های ایدولوژیک و بنیادگرای مثل طالب و داعش اساساً یک امر ممتنع هست، شدنی نیست. گروه های رادیکال به دلیلی که اونا وظیفه محورن و به دلیلی که ایدولوژیکن اساساً پیمان ها و تعهدات و گارانتی های سیاسی را به رسمیت نمیشناسند و ورنه اگر بازی های خردمندانه و سنجشگرایانه که در کانون تعاملات سیاسی قرار داره برای گروه ها وحش داشته باشد، این گروه های ایدولوژیک نخواهد بود، اینا بیشتر گروه های سیاسی نام خواهد گرفت، در حالی که کارنامه و همچنین مبانی فکری گروه ها نشان میده که اینا قبل از آن که یک گروه های سیاسی به معنای واقعی کلمه باشه بیشتر گروه های بنیادگرا و ایدولوژیک است که متناسب با شرایط عمل میکنه و در برابر طرحهای سیاسی اینا استاد میشه. هر گونه تمهیدات سیاسی از نظر زنا غیر مشروع است. اگر احیانا اینا انعطاف داشته باشه و خواستهای کشورها را به رسمیت بشناسه و نسبت به نظم مستقر در کشورها احترام داشته باشه، طبیعیه که دیگه اون خطر که فعلا دنیا ازش داره و خطری که متوجه همه جای میکنه دیگه اون خطر نخواهد بود. بنابراین به هر گونه تعامل یا وعده یا گارانتی های سوری که طالب مبنی بر کنترل نیروهای خود و نیروهای داعش داشته باشه، این گارانتی ها واهی است، به معنا و پوچه. این هم به اعتبار مبانی نظری و افکاری که طالب ازش برخورداره یا داعش، و هم به اعتبار تجربه عملی. یکی از دلایلی که در داخل افغانستان حتی که حکومت دست طالبه، ارگ افغانستان و کابل دست طالبه، ولی هیچگاهی بحث سلسله مراتبی، بحث دستور و عدم دستور برای خیلی از افراد در بدنه طالب به اجرا در نمیه و محترم شمرده نمیشه. هر طالب به تنهای خودش بر اساس باورها و اعتقادات که ممکنه داشته باشه عمل میکنه، و البته در این میان ممکنه برخی از افراد و برخی از حلقه های کوچی که در درون طالب و گروه های رادیکال وجود داشته باشه که اونا سیاسی باشن، اونا هر کدام با استفاده ابزاری از باورهای اعتقادی تلاش کنن که خواستها و مطالبات سیاسیشان تعقیب بکنن، ولی من حیث المجموع گروه های رادیکال گروه های غیر سیاسی هن و به می لحاظه که این گروه ها گروه های وحشت، گروه های است که به عنوان یک حراس، اون هم حراس های بنیادین برای جامعه و کشورها عمل میکنن.
تشکر. اگر پنداریم که طالبان امنیت و آرامی تاجیکستان و منطقه را میخواسته باشند، چرا جلب جوانان تاجیک به صف شاخه خراسان گروه تروریستی دولت اسلامی رو به افزایش دارد؟ آیا طالبان این را مخصوص برای آماندند؟ محمد جان کبیری، نظر شما؟
ببینید، زمینه جذب، یعنی وقتی که شما در مسئله مبارزه با افرادگرایی صحبت میکنید، شما باید اول ریشه های این را بررسی کنید که مثلا کسی سوال نمیکند چرا تاجیک ها یا شهروند های تاجیکستان بیشتر از دیگر را جذب میشوند. شما بین کنش و واکنش قرار دارید. از یک طرف ما یک دولت سکولر افراطی که به شدت آزادی های دینی مردم را سرکوب میکنند، و در همسایگی ما یک دولت یا یک نظامی داریم که به شدت افراطی و زمینه پذیرش اینها را با وجود میارد. یعنی حکومت تاجیکستان اگر به مردم تاجیکستان و جوانان تاجیکستان آزادی های دینی را بدهد و علمای تاجیکستان، مدارس تاجیکستان این جوان ها را در خود تاجیکستان در چارچوب مذهبی ابو حنیفه تربیت بکنند، دیگر جایی نمیموند که اینها برند سراغ گروه های افراطی. فرق ندارد او داعش خراسان است، او طالب است یا القاعده است، هر گروهی نباشد. وقتی که در داخل آزادی اینها سرکوب می شود، اینا رو میارن به خارج و هر گروهی میتونه جذب کند. امروز داعش، فردا القاعده، فردا یک گروه دیگر. به نظر من عامل پیوستن گروه های جوانان تاجیکستان به گروه افراطی در داخل باید جستجو شود، و اون هم در نتیجه سیاست سرکوب آزادی های دینی طی 20 سال گذشته است و باید حکومت تاجیکستان این را اصلاح کند. در غیر آن نه طالب بتواند ضمانت امنیتی بدهد، چون خود طالب هنوز کندک های انتحارش پا بر جا است. هنوز اون گروه هایی که اونها را برای انتحار بعد از 3 سال قدرت گیری، هنوز اون گروه ها را حفظ کرده است. پس چرا اونها را نگه می‌دارد؟ حتما لازم دارد. و تغییر در عقیده طالب در انتحار با داعش شکل نگرفته است. حالا فقط داعش در هر جایی که پیش آمد دهشت افکنی میکند، طالب فقط با ادعای خودشون فعلا در چارچوب مرز افغانستان. به نظر من باید حکومت تاجیکستان از سیاست سرکوب آزادی های دینی، بازداشت روحانیان و سرکوب جوانان دست بردارد و همچنین آزادی های سیاسی را هم فراهم بکند. در غیر این صورت سرکوب آزادی های دینی و سیاسی باعث میشد مردم افراطی شوند و دست به خشونت بزنند.
همکاری با حکومت که زنان را از عادی ترین حقوق خود محروم کرده است و افراطی می پرورد، برای تاجیکستان چی خواهد داد؟
ببینید، یکی واقعیت های جاری است که بسیار تلخه. کشورها ممکنه همچنان که پیشتر خدمتتان عرض کردم، متاسفانه در مسیر جستجوی منافعشان خیلی از آرمان ها و ارزش های انسانی را ممکنه یادشان برد یا به حاشیه بکشانند. همین بحث آرمان هایی که فعلا همه کشورها و همه جهان مسئوله در قبال حداقل برقراری یک نظم انسانی که انسان به عنوان انسان در افغانستان و تحت حکومت طالب از همه چیز محروم میشه، انسان زدایی صورت میگیره و بدترین سرنوشت بر اینها تحمیل میشه. در این قسمتی هم منافع این الگو به هر میزانی که در داخل افغانستان تقویت شود، عوارض و عواقب بسیار خطرناک برای کشورهای همسایه ممکنه داشته باشه. مثلا اگر الگوی طالب در داخل افغانستان موفق باشه، گروه انصار الله در داخل تاجیکستان و با توجه به وضعیت داخلی که وجود داره اینها مصممتر خواهد شد مبنی بر این که یک الگوی موفق و تجربه شده در همسایگیش قدرت را به دست گرفته، موفق شده، مخالفین خود را و سکولارها را شکست داده. ما هم میتونیم در داخل تاجیکستان به یاری خداوند و نصرت الهی و ظفرمندی میتونیم به این هدف دست پیدا کنیم. بنابراین ما کاری نکنیم که الگوهایی که در داخل افغانستان و جغرافیای افغانستان توسط طالب تعقیب میشه، تلاش کنیم که اونا به اصطلاح تحکیم شوه، اونا موفقیت بیشتر را پیدا بکنه. و طبیعیه که هر گونه تعامل با طالب ممکنه پیامدهای غیر مستقیمش کمک به طالب و کمک به روند جاری در کابل و افغانستان باشه. بنابراین انتظاری که از دولت تاجیکستان میره ایست که ما ضمن برسمیت شناسی و احترام گذاشتن به منافع دولت تاجیکستان، معتقدیم که برخی از مسائل جزو منافع دو سویه است، یعنی همزمان هم منفعت مردم افغانستان در روز، هم منفعت دولت و مردم تاجیکستان. و او یکی تلاش شوه که حداقل طالب به عنوان یک گروه بنیادگرا و منزوی در معادلات سیاسی همچنان حفظ شوه و دولت تاجیکستان قبل از آنی که جانب طالب را داشته باشد، جانب مردم افغانستان را داشته. دی دولت ها، حتی دولت های دموکراتیک، تاریخ افغانستان نشان داده که ماندنی نیست و رفتنی است. تنها چیزی که میمانه مردم افغانستان، مطالبات مردم افغانستان و اشتراکات فرهنگی مردم افغانستان با مردم تاجیکستان است. توقع مردم افغانستان از دولت تاجیکستان در این عصر ظلمت و سیاهی است که حداقل با در نظر داشتی منافع مشترک مردم افغانستان و دولت تاجیکستان نظام سیاسی دوشنبه سیاست‌های خود را تنظیم بکنه و طالب هم به اعتبار تجارب تاریخی و هم به اعتبار شرایط فعلی ماندنی نیست و بالاخره دیر و زود ممکنه داشته باشه و این یک حرکت غیر طبیعی در افغانستان و باید جای خود را به نظام دیگه بسپاره و در اون صورت است که حداقل یک خاطره خوش از سوی دولت تاجیکستان برای مردم افغانستان و در افکار عمومی باقی خواهد ماند و باید بمانه.
بله. ببینید تا کجا به وعده‌ای که طالبان دادند و میدهند باور کردن ممکن است؟ آیا آنها را یک گروه یا حکومت مسئول دانستند ممکن است که به وعده‌هایشان وفا کنند؟ مگر کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان فریب آنها را نمی‌خورد؟ جناب دکتر مرحمت، پاسخ شما و خیلی خواهش میکنم فشرده تر.
فکر نمی‌کنم یک اطمینان و گارانتی برای وعده‌های طالب وجود ندارد. ماهیت گروه های رادیکال و افراطی ایجاب میکنه که هیچ گونه تضمینی سیاسی و وعده های اینچنینی وحش پیدا نمیکنه. بنابراین دولت تاجیکستان و هر کشور دیگر نمیتونه از قبل برقراری تعامل یا رابطه با طالب دل به وعده های طالب خوش بکنه و دل به گفته های طالب ببنده و سیاست های بعدی خود را متناسب با او تنظیم بسازه.
تشکر. و از این سال آخر است و میخوام که از شما همصحبت ما محمد جان کبیروف هم بپرسم که تا کجا به وعده هایی که طالبان دادند و میدین باور کردن ممکن است؟ آیا آنها را یک گروه یا حکومت مسئول دانستن ممکن است که به وعده هایشون وفا کنند؟ مگر کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان گول آنها را، یعنی فریب آنها را نمیخورد؟ مرحمت، این سوال ماست، نظر شما.
تشکر زیاد. تا چه اندازه طالب میتواند با وعده خودش صادق بماند، اون بستگی به اون وعده دارد که وعده چی است. اگر منظور از این وعده ها وعده های امنیتی باشد که در افغانستان تروریسم یا گروه تروریستی فعالیت نمیکنند، خب این یک امری بحث برانگیز است و زمان نیاز است که درست سنجی شود. اما از همه مهمتر این برمیگرد به خود کشورهای همسایه طالب که اینها اگر در داخل مرزهای خودش تاجیکستان و ازبکستان و نمیدونم اینها چین و اینها اگر در داخل کشورهای خودشان با مردم آزادی های دینی و مذهبی بدهند و آزادی ها و ارزش های دینی جوانان و زنان اینا رو سرکوب نکنن، طبیعتاً دیگه علاقمندی به گروه های افراطی در بین جمعیت این کشورها، یعنی در بین تاجیکا کاهش پیدا خواهد کرد و دیگر چندان جای نگرانی نیست که طالب با وعده های امنیتی خودش عمل میکند یا نمیکند. ولی اگر سرکوب آزادی های دینی در داخل تاجیکستان هم کمکان ادامه پیدا کند، آزادی های دینی منع شود، زنها از رفتن به مسجد و حجاب اینا منع شوند، جوانان دشتراشی و اینا، خب طبیعتاً دیگر در افغانستان طالب باشد، داعش باشد، هر گروهی باشد، این جوانان مجبور میشوند جذب اون گروه های افراطی بشوند. و همچنین خود طالبان نیز کندک های ترور انتحاری خودش، یعنی همون گروه هایی که انتحاری میکنند، از بین نبرده است و هنوز هیچ تغییرات عمیقی در رفتار عقیدتی و امنیتی طالب رخ شکل نگرفته است که بیانگر آن باشد که طالب در صدد محو گروه های افراطی است. فعلا طالب فقط کنترل کامل و نظرات کامل بر منطقه های افغانستان دارد، اما این کنترل شاید در سالهای آینده به خاطر سیاست سرکوبگرانه خود طالبان از هم بپاشد و گروه های دیگر افراطی در برابر طالب ظهور کنند، که به نظر من این وضعیت فعلی که در افغانستان حاکم است یک وضعیت شکننده است و من این وضعیت را یک وضعیت بلا امنیت ثابت و در آینده به نظر من شکست می‌خورد، این فروپاشی که حداقل هرج و مرج شکل می‌گیرد در افغانستان.
تشکر بینندگان گرامی، در همینجا برنامه ما به پایان رسید و مهمانان برنامه ما زاکر حسین ارشاد استاد دانشگاه بخارست از رومینیا پیشتر از این استودی ما رفته بودند و محمد جان کبیروف خبرنگار از لهستان با ما بودند. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهدار شما.
نمیدانم چی میخواهم خدایا، بدون بالی چی میگردم شب و روز، نمیدانم چی میخواهم خدایا، بدون بالی چی میگردم شب و روز، چه می جاید نگاهی خسته ای من، چرا افسرده است این قلب پرسوز، چه می جاید نگاهی خسته ای من، چرا افسرده قلبی پرسوز زی جمعی آشنایان می گریزم، با کنجی و به ماری دلی خود می دهم گوش، نگاهم غصه‌وار در تیرگی ها، و به ماری دلی خود می دهم گوش.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
تا 40-50 کس در یک صنف کم مکتبی، مشکلی بزرگ شهر دوشنبه. در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. با آغاز سال نوی تحصیل، مشکلی کم بودن مکتب ها و نارسایی جای همانا حل نشده باقی مانده است. خصوصا این مشکل در شهر دوشنبه نسبت به همه مناطق کشور جدی تر است. حتی در لیسه و گیمنازیه های دولتی و خصوصی که مکتب های تیپی نو دانسته می شوند و باید شماره دانش آموزان معیاری باشد، اما این معیار رعایت نمی شود. لیسه نمره 4 در شهر دوشنبه یک از مکتب های معروف است که هنوز نقشه قبول خوانندگان را در آغاز ماه اوگوست کامل کرده است، اما با شروع درس ها هنوز مراجعت والدان و مکتب خوان ها کم نشده است. شهنازه سنگینوه آموزگار لیسه می گوید:
لیسه من در اساسی امتحان خوانندگان را به تعلیم فرا می گیرد. یعنی وقتی ما گفتیم که خود نام مؤسسه لیسه برای خوانندگان بالایاقت است، یعنی علاقه این خوانندگانی که قدرتی از خود کردن برنامه ها به طور مفصل هستند، یعنی این گونه خواننده ها رو ما قبول میکنیم. هرچند روز طلبات به حد بسیار است، این جهت خوبی لیسه رو نشان میدهد.
نارسایی جای نشست و زیاد بودن خوانندگان در صنف خانه ها در مکتب های شهر دوشنبه یکی از مشکلات جدی بخش معارف دانسته می شد. نظام نامه مکتب های میانه شماره نهایی خوانندگان را در یک صنف برای شهرها 25 دانش آموز مقرر کرده است، اما در اکثر مکتب های دوشنبه این تعداد از 30 بالا بوده با 40-45 و حتی بیشتر از آن نیز می رسد. از این مشکلی ساحه معارف حتی رئیس جمهور در سخنرانیش بخشیده به آغاز سال نو تحصیل نیز اظهار نگرانی کرد:
ما حساب کتاب کرده، تحلیل کرده برآمده، من در پیامم بیان داشتم با حساب میانه هر سال باید زیاده از 380 مؤسسه تعلیمی بنیاد کنیم که بعدن ما پورا مکتب چارا با جای نشست تامین میکنیم.
مقامات تاجیکستان یک دلیل نارسایی جای نشست در مکتب ها را افزایش با صورت اهالی عنوان میکنند، اما به دلیل از تحصیل دور نماندن نسل نوروز اجباراً در صنف خانه ها شماره زیادی خوانندگان را جای میدهند. رحیم زیدزاده وزیر معارف و علم تاجیکستان در نشستی مطبوعاتی ماه اوگوست گفت که حداقل باید معیار شماره خوانندگان در گیمنازیه و لیسه ها رعایت کرده شود.
اصلا بگیریم در گیمنازیا و در لیسه ها باید شماره رعایت کرده شود، از شماره باید زیاد قبول نشود. اینو فرق کننده گیمنازیا اینو تعمیم کنه، این وزیفه جانی شما است. درست میگن وقتی شماره زیاد شد طلبات رعایت همون چیز در صفت نمیشود، صفت از خود نمیشود.
پدر و مادران نیز میگویند زیاد بودن شماره دانش آموزان در یک صنف به سطح دانش فرزندانشان اثری منفی میگذارد. در با کریم و ساکین شهر خوجند میگوید:
یکی باش اینکه خوانده بسیار، اینش به اینش گرد میزند، اینش به اینش گرد میزند و معلم یوسپید هر یک تیبه کودک کدی چی بیرم من شما الوهیده صحبت کردم، هر یک فکر و خیالی به کودک وارد شدن به خیال من. اگر که ناز بشد، ما وقتی که مکتب خون بودیم 20 نفر 22 نفر بود، خیلی هم ناز بود، ما پشت بسیار ناز
بود. وزارت معارف تاجیکستان آمار دقیق نارسایی جای در مکتب ها را رسانه‌ای نمی کند، ولی این نهاد می گوید به تنهایی مشکل نارسایی جای در مکتب ها را حل کرده نمی تواند، زیرا قانون معارف حل این مشکل را به دوش حکومت های محلی گذاشته است. در تاجیکستان برای حل این مشکل صاحب کاران و ثروتمندان را نیز به گونه نیمه اجباری جلب میکنند. موافق آمار رسمی سالهای اخیر این قشر 1435 مؤسسه بخش معارف را با 1,700,000,000 سومانی معادل بیشتر از $160 میلیون ساختند که 231,000 جایی نشست داشتند. در سال 2025 در تاجیکستان بنیادی 309 مکتب که 94,000 جای نشست دارند آغاز شده است که 200 مکتب باید تا پایان سال به بهره برداری سپرده شود، اما این تعداد همگی 50% مشکل را حل میکند و خلاص. علاوه بر این در حال حاضر بنای 254 مکتب همگانی در تاجیکستان در حالت صدموی قرار داشته، با جز این بنای 351 مکتب دیگر نیز به تعمیر بنیادی نیاز دارند.
خرج میشه قیمت میکنه خیلی ارزان سر دو سه سامان
ارزان سر
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعه با آزه رو
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شنوندگان خوش هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت
www.azadi.org
اگنتی مبارزه با کروپسیای تاجیکستان با دستگیری دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا در شهر دوشنبه اولین پرسش عمومی جمهوریوی را درباره خطرهای کروپسیونی برگزار نمود در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم در این پرسش 10,000 ساکنی سنی 18 تا 64 ساله از 28 شهر و ناحیه اشتراک کردند. نگارا مقیمی نماینده اگنتی مبارزه با کروپسیای تاجیکستان گفت
از روی پرسش برمی آید که 20% پرسش شدگان باورگذاری کردند که گویا از نگاه آنها بیشتر خوفهای کروپسیونی در ساحه معارف دیده می شود. 19% پرسش شدگان در ساختارهای مقامات کارهای داخلی قید نمودند. 16.7% پرسش شدگان در ساختارهای ساحه تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی قید کردند. اینچنین 9.1% پرسش شدگان در ساختارهای مقامات عدلیه. 6.5% پرسش شدگان در مقامات سودی و اینچنین 4.4% پرسش شدگان قید نمودند که در بخش انرژیتیکا از نگاه آنها بیشتر خوفهای کروپسیونی وجود دارند.
اما به نظر فرهاد آدینه فعال مدنی این پرسش نمیتواند واقعیت را به پورگی بازتاب دهد.
پرسش های سوسیولوژی در جامعه تنها قسمتی از این مشکلات ها را میتواند انعکاس کند. در اصل مردم اون چیزی را میبیند که هر روز با او روبرو است. یعنی این سوهای تندرستی است، سوهای معارف است، سوهای وزارت کارهای داخله است، یعنی بدی هم میشه. اینها نمیتوانند این مشکل را پورا انعکاس کنند. در سوهای روزمره فساد در شکل میده است ولی روشن است و هر روز اون را میبینند. ولی در سطح کلان اون از بیشتر از چشم مردم پنهان است. یکم بخش حکومت از فساد عاری نیست. تنها فرقیت در شکل فساد است.
در اگنتی مبارزه با کروپسیا گفتند برای گذراندن این پرسش جامعه شهروندی نیز جلب شده است ولی از هیچ نهاد یا افراد نام نگرفتند. بعضی کارشناسان مستقل در دوشنبه گفتند از چنین پرسش خبر ندارند اما برای بهبودی چنین نظرسنجی ها پیشنهادهایی دارند. خورسند مراد حکیموف کارشناس مستقل میگوید
اگر همین پرسش باز در شکل آنلاینی صورت میگرفت خیلی باز وسیع‌تر دایره زیادتری پرسیده شوندگان و مردم میتوانستند در این نظرسنجی در این پرسش اشتراک کنند و فکر خود را اظهار نمایند. این هم از یکی از وریانتهای وسیع‌تر کردن دایره فهمشی بیشتری عقیدهی مردم نسبت به این روند یا این مسئله میباشد.
طبق اطلاع رسمی در 6 ماه اول امسال اگنتی مبارزه با کروپسیا بیش از 1200 جنایت کروپسیونی و خصوصیت کروپسیونی داشته را آشکار کرده است. جنایت های کروپسیونی بیشتر در حکومت های محلی، سوهای تندرستی، زمین و معارف آشکار شدند. این ارزیابی بر اساس شماره جنایت هاست. طور رهبریت اگنتی ضد کروپسیا تاکید نمود، ضرر مالی نسبتاً بزرگ در فرودگاه بین المللی دوشنبه، بازرسی دولتی اتومبیلی و ریاست عدلیه در ولایت سوخت ثبت شده است. تلاش های تاجیکستان برای معلوم نمودن افکار جامعه آید به سطح فساد در نهادهای دولتی در حال است که سازمان شفافیت بین الملل در ماه ینوار سال گذشته با نشر گزارش شاخص درک فساد تاجیکستان را در میان 180 کشور در جایگاه 162 قرار داد که یکی از زینه های پایین ترین به شمار می رود. معلوم نیست آموزش افکار عموم تا کجا میتواند وضع را دیگر کند اما جلب وسیع ساکنان به بررسی آن و گفته مؤلفانش تاثیر مثبت خواهد داشت.
یک لحظه یک ساعته به مهنته به منته یک لحظه یک ساعته به مهنته به منت با من بی من با من بی من تو با تو دارم نمده یک لحظه یک ساعته به منت به منت یک لحظه یک ساعته به منت به منت
سازمان گزارشگران بدون مرز اعلان کرد که بیش از 250 رسانه و سازمان‌های خبری در 70 کشور جهان روز 1 سپتامبر در یک کارزار هماهنگ و سازماندهی شده صحیفه‌های اول خود را در اعتراض به کشتار خبرنگاران در غزه سیاه کردند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. این سازمان‌های خبری و رسانه‌ها در این کارزار دستجمعانه از اسرائیل خواستند و کشتن خبرنگاران در غزه پایان دهد و راه را برای ورود رسانه‌های بین‌المللی به این منطقه باز کند. از 7 اکتبر سال 2023 که جنگ میان فلسطینی‌ها و اسرائیل در نوار غزه آغاز شد، ارتش اسرائیل از ورود روزنامه‌نگاران و خبرنگاران خارجی به این منطقه خودداری کرده است. از همین رو اخبار جنگ اساساً از سوی خبرنگاران فلسطینی که خود در غزه زندگی می‌کنند و بیرون فرستاده می‌شود و همین خبرنگاران در 2 سال گذشته هدف حمله‌های مرگبار اسرائیل قرار گرفتند. طبق اعلان سازمان گزارشگران بدون مرز که یکی از برگزار کنندگان کارزار روز دوشنبه بود، در کمتر از 23 ماه گذشته 222 خبرنگار از سوی ارتش اسرائیل کشته شدند. این آمار از شماری عمومی خبرنگارانی که از جنگ جهانی دوم به این طرف در درگیری‌های گوناگون کشته شدند بیشتر است. در اعتراض به مرگ این تعداد از خبرنگاران در نوار غزه، رسانه‌های خبری از جمله روزنامه‌ها و سایت‌ها در سراسر جهان روز دوشنبه صفحه‌های اول خود را سیاه کردند. پیش از این کارزاری در جمعانه که به گفته سازمان گزارشگران بدون مرز در نوع خود بی‌نظیر است، ده‌ها فعال اسرائیلی و فلسطینی روز جمعه گذشته در ناصیره با برچسب‌های خبرنگار بر لباس‌هایشان برای پایان جنگ غزه و بس کردن کشتار روزنامه‌نگاران گردی هم آمدند. این اعتراض پس از کشته شدن مریم ابودقه، خبرنگار 23 ساله خبرگزاری اسوسییتد پرس، در حمله اسرائیل به بیمارستان ناصر در خان یونس برگزار شد، حمله‌ای که در آن 4 خبرنگار دیگر و 17 فلسطینی نیز کشته شدند. یک هفته مانده به برگزاری 80 نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، سازمان‌های خبری سراسری دنیا از جامعه بین‌المللی می‌خواهند که پیش جنایت‌های ارتش اسرائیل علیه خبرنگاران فلسطینی را بگیرد. اسرائیل در چند مورد با تصدیق حمله به خبرنگاران گفت که آنها در لباس خبرنگار به نفع گروه حماس عمل می‌کردند. اما رسانه‌هایی که این خبرنگاران کشته شده برای آنها کار می‌کردند می‌گویند که آنها فقط وظیفه کسبی خود را انجام می‌دادند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تو آزادی. آزادی.org.
خیرمنی سیاست، پادکست رادیوی آزادی.
دوشنبه با مسکو و پکین در حوزه اینترنت همکاری میکنند. پادکست رادیوی آزادی را میشنوید و من خورسند خرمف هستم. مقامات تاجیکستان تصمیم گرفتند در همکاری با روسیه استفاده نادرست از اینترنت را پیشگیری کنند و همچنین پایگاه های سیستم اینترنتی GSM, UMS, LTE 5G را از چین وارد کشور کنند. جلال باشنده یکی از روستاهای دوردست تاجیکستان علاقمند موضوعهای دینی است و گاه از گاه برای پیدا کردن اطلاعات به اینترنت می دراید. هر بار که او فایلی در مورد دین بارگیری می کند، اطلاعات مربوط به آن به سرورهای تحت نظارت چین می رود که آن را به نهادهای استخباراتی تاجیکستان انتقال می دهند. این دوستان ظاهرا فوق‌العاده ممکن است به زودی به واقعیت در تاجیکستان تبدیل شود. دوشنبه در حال گسترش همکاری با مسکو و پکین در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات است. پارلمان تاجیکستان در آخر ماه دکبر سال 2023 توافقنامه امنیت اطلاعات بین المللی را با روسیه تصویب کرد. بر اساس سندی که دوشنبه و مسکو ماه ایونی سال 2023 امضا کردند، این کشورها برای مبارزه با تهدیدات در فضای اطلاعاتی و همچنین شناسایی و پیشگیری جنایت در این زمینه کار را هماهنگ خواهند کرد. این سازشنامه شامل نقطه های مبادله اطلاعات بین دو کشور، مشارکت مشترک در توسعه حقوق بین الملل در مورد امنیت اطلاعات، هماهنگی فعالیت ها در مورد موضوع ها بین تاجیکستان و روسیه در سازمان های بین المللی و همکاری دو کشور در زمینه آموزش متخصصان می باشد. معاون رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان محمد ملکزاده در جریان شرح ماهیت این سازشنامه با وکیلان مردمی گفت که این سند همکاری مقامات صلاحیت دار طرف ها را در سمت هماهنگسازی مقاومت به تهدیدها در ساحه تأمین امنیت اطلاعاتی بین المللی پیشگیری میکند. این مقامات امنیتی جزئیات دیگری سازشنامه را بیان نکرد. قبلا خدمات علاقه تاجیکستان با شرکت روسی پیتر ایکس تفاهم نامه همکاری امضا کرد. هدف اصلی این تفاهم نامه مساعدت به نوسازی عرصه مخابرات تاجیکستان گفته شده بود. تاجیکستان غیر از مسکو همکاریش را با پکین هم گسترش می دهد. در آغاز ماه ینوار امسال خدمات علاقه تاجیکستان اعلان کرد که با کمک چین به کشور پایگاه ها و تجهیزات دیگر نظامی اینترنتی GSM, UMS, LTE و 5G را وارد می کند. شرکت هواوی تکنولوژی تاجیکستان یکی از شریکان اصلی این اقدام است که ماه دکبر سال 2023 با آن سازشنامه همکاری امضا شد. در اطلاعی خدمات علاقه گفته شده است که یکی از طلبات های این سازشنامه با چین همکاری و جلب متخصصان خدمات علاقه، اپراتوران موبیلی و متخصصان تکنولوژی هواوی تاجیکستان در تهیه لایحه یگانه اوید به نوسازی، رشد و تأمین 7600 ایستگاه بازوی و جزئی آنها با استاندارد GSM, UMS, LTE و 5G را برای شبکه‌های علاقه موبیلی جمهوری تاجیکستان می باشد. مقامو دلیل تصمیم خود رو دسترسی بهتری مردم به اینترنت و محافظت از پدیده‌های خراب‌آور میگویند. در این حال به گفته کارشناسان نبود شفافیت در این موردها شبهه افزایش بیش از حد نظارت دولت را ایجاد میکند. گفته یکی از کارشناسان در صحای فناوری ها از دوشنبه، خیلی از تصمیم های سالهای اخیر نشان میدهند که مقامات تاجیکستان پیوسته نظارت اینترنت و تعقیب شهروندان در شبکه اجتماعی را تقویت میدهند. و گفته این کارشناس ایجاد مرکزی یگانه کمونیکاسیونی، ثبت دوباره سیم کارت ها و اینچنین ثبت ایمیل از جمله چنین تصمیم ها میباشند. همه این اقدامات به گفته همصحبت رادیوی آزادی فناوری های موثر را قادر می سازد کاربران را در اینترنت شناسایی، کاربرد اینترنتش را نظارت و به تلفن آنها دسترسی پیدا کنند. غیر از این، هنگامی گرفتن کارت شناسایی از سوی وزارت امور داخلی تاجیکستان، ایزی انگشت و دستان شهروندان گرفته و با پایگاه یگانه داده ها وارد می شود. با گفته وی این اقدام ها به مقامات امکان می دهند که به عملکرد شهروندان دسترسی حد اکثری داشته باشند و نه تنها تروریست و افرادگراها را شناسایی و از بین برند، بلکه منتقد ها و ناراضی های رژیم کنونی نیز از بین توده ها پیدا شوند. نفوذ زیرساختی چین در آسیای مرکزی بیش از 10 سال است که ادامه دارد. مثلا شرکت هواوی قبلا چندین طرح ها را در زمینه ایجاد شبکه های دسترسی به اینترنت بی سیم در قزاقستان و ازبکستان عملی کرده است. غیر از این طرحهای شهر بی خطر در تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان و قزاقستان را راه اندازی کرده است. کارشناس مسئله های فناوری رستم گلوف میگوید که همه گونه انحصار چه دولتی و چه خصوصی باعث ضعیف شدن یک صحه خاص می شود. به گفته وی شرکت های مخابراتی باید انتخاب آزاد مسیرهای ارتباطی داشته باشند و از طریق خود همین فرصت را در اختیار مشتریان خود قرار دهند.
خیتای یکی از کشورهایی است که با داشتن و استفاده تکنولوژی پیشرفته جوری کردن سنسور اینترنت مشهور است. شرکت هواوی مثلا زیر تحریم های آمریکا است و سببش همکاری های زیچ آن با خدمات مخصوص کشور چین است. هر اطلاعاتی که با تجهیزات این شرکت کارکرد کرده می شود علاقه زیر خوف است، چون که احتمالی به آن دسترسی پیدا کردن خدمات جاسوسی خیتای به میان می آید.
پایگاه خبری ایورازیا نت می نویسد که چین مدل نظارت کامل بر حریم خصوصی شهروندان و نظارت بر همه چیز را به آسیای مرکزی صادر می کند. کسانی که از این موضوع اطلاع دارند باعث شبهه آنها می شود، اما مقامات با چنین اندیشه موافق نیستند. این پایگاه خبری تاکید می کند که معلوم نیست تمام داده های لازم برای فعالیت نظام های نظارتی در کجا ذخیره می شوند. نمایندگان پارلمان های قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان که در آنجا نیز سیستم های تشخیص چهره را اندازی شده است، این سوال را مطرح نکردند که آیا یک دولت خارجی می تواند به اطلاعات خصوصی شهروندان کشورهای آسیای مرکزی دسترسی پیدا کند.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
مقامات انتظامی دوشنبه یک جوانی را دستگیر کردند که به گفته آنها با پر کردن نوز در دهان پسراندری 6 ساله‌اش سبب مرگ او شده است. حادثه‌ای که ظاهراً دیگر بار مسئله بی‌رحمی نسبت به کودکان و حمایت از حقوق آنها در تاجیکستان را داغ می‌کند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه تفصیلاتی بیشتر می‌دهم. ریاست امور داخلی شهر دوشنبه روز 2 سپتامبر با نشر یک بیانیه رسمی و ویدیوی بازپرسی این جوان گفت که بختیار نماز ساکن 33 ساله ناحیه جلال الدین بلخی با صادر نمودن جنایتی از بی‌احتیاطی به مرگ رسانیدن کودک خردسال گمان بردانسته می شود. در ویدیویی که ریاست امور داخلی شهر دوشنبه در صفحه‌اش در فیسبوک نشر کرده است، بختیار نماز چنین نقل می کند: از کور آمدم، فرزندم بازی داشت، فرزندم را یک شپلوق زدم، بعد کشانیدم، پیش کانتینر بردم و دهانش رو زیر کردم، دهانش باز شد، بعد در دهانش نوس انداختم سرش دادم، بعد یک دو دقیقه افتید، گرفتم شفاخانه بردم، با دستانم گرفتم تا راه کلون رفتم، تاکسی گرفته تا شفاخانه رسیدم که دیگر جانش برآمد. گفته است وای معلوم نیست که این بازپرسی و ثبت تحت چه شرایطی ثبت شده است. در ویدیویی که در محل حادثه ثبت شده است، همچنین به سختی دیده می شود که کودک در نزد پرتابگاه نشسته است و فردی کرانسار بالای سر او می ایستد. به گفته مقامات انتظامی، حالا بختیاری نماز در بازداشت است و بر ضد او با اتهام به مرگ رساندن از بی احتیاطی پرونده باز کردند. برای چنین جنایت در تاجیکستان از 2 تا 5 سال زندان تعیین شده است. بدرفتاری گوشناشونید نسبت به طفل 6 ساله با گذشت وقت وقتی اندکی از جنایتی شبیه و دیگری در تاجیکستان صورت میگیرد که جامعه کشور را تکان داد. روز 26 ایول پرویز اودینایف یک ساکن شهر تورسونزاده را با اتهام شکنجه و به مرگ رسانیدن فرزندش بازداشت کردند. او به آن متهم می شود که پسری 15 ساله اش را برای دزدی 600 تومانی به عقب ماشینش بسته و روی زمین 100 متر کشیده همین گونه تنبیه داده است. نورسه که ویدیوی لحظه آخر زندگیش در اینترنت هنوز هم چرخ می زند بعد از چنده هلاک شد. وزارت کارهای داخلی گفت که بر ضد پرویز اودینایف با اتهام قصدن رسانیدن ضرر با عاقبت های وزنین پرونده جنایی باز کرده است که برای این جنایت در تاجیکستان از 10 تا 15 سال زندان جزا مقرر شده است. وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان در گذشته درباره بدرفتاری با کودکان و بی‌اعتنایی به حقوق آنها بارها اظهار نگرانی کرده است، ولی خود مقامات هم پیوسته تنقید می‌شوند که هیچ کاری درستی برای پیشگیری از زیر پا کردن حقوق کودک و تربیت آنها در محیط سالم و امن اویله انجام نمی‌دهند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
زلزله مدهش شب گذشته و هنگامی رخ داد که بسیاری ها در خواب بودند. عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت کارهای داخلی طالبان گفت که در ولایت کنر 610 نفر کشته، 1300 نفر مجروح و خانه های زیاده ویران شدند. جزئیات بیشتر را در این باره از من طاهری سفر بشنوید. در ولایت ننگرهار 12 نفر کشته شدند و 255 کسی دیگر زخم برداشتند. یک ساکن ولایت ننگرهار به بخشی در رادیو زادی گفت که خانه های زیادی مردم در اینجا ویران شده است. او از جمله افزود خانه ها به خاک یکسان شدند. مردم به کمک های طبی فوری و خوراکواری و دیگر وسایل روزگار نیاز دارند. به تخمین اداره زلزله سنجی آمریکا هم تلفات جانی صدها نفر را تشکیل می دهد. به گفته زلزله شناسان تکان زمین در عمق 8 کیلومتر بوده است. به گفته مرکزی زلزله سنجی آلمان بعد 20 دقیقه از زلزله اول زمین لرزه دوم با قدرت 4.5 درجه و بعد از آن پس لرزه با قدرت 5.2 درجه رخ داده است. ساکنان اسلام آباد پایتخت پاکستان در دوری 300 کیلومتر از مرکزی زمین لرزه هم لرزش زمین را احساس کردند. زمین لرزه شب گذشته در شهر کابل هم احساس شده است. فلاکت چند روز بعد از آبخیزی در ولایت ننگرهار رخ داد که مردم در آنجا هنوز با پیامدهای این آفت طبیعی دست به گریبان هستند. در آبخیزی دست کم 5 نفر کشته شدند و کشتار و خانه های مردم آسیب دیدند. منطقه های اطراف کوه هندوکش افغانستان از نظر زلزله بسیار آسیب پذیر هستند. بر علاوه زندگی فقیرانه مردم، معیارهای پستی خانه سازی و مشکل بودن شیوه های یاری رسانی به مردم در حالت سر زدن آفت وضع را سنگین تر می کند.
در تاجیکستان هنوز بسیاری ها به خبر ملاقات سمیمین یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی با نمایندگان طالبان در کابل چندان باور ندارند یا به سختی آن را هضم میکنند. چگونه نماینده کشوری که رئیس جمهورش با خشم و عصبانیت گفت هیچگاه حکومت طالبان را به رسمیت نمیشناسد به دیدار رهبران یک گروه افراطی رفته است؟ حکومت تاجیکستان قاطعانه می گفت تنها در صورت تأسیس یک حکومت همشمول یا فراگیر در افغانستان با طالبان همکاری خواهد کرد. تاجیکستان از برقرار کردن رابطه با طالبان چه سود می برد و هدف طالبان از جلب همسایه ها چه است؟ این صحبت برنامه امروزی گپ آزاد در همین باره است و مهمانان ما زاکر حسین ارشاد تحلیلگر افغانستانی از رومینیا و محمد جان کبیروف خبرنگار از لهستان. سلام، به گپ آزاد خوش آمدید و سپاس از شما بینندگان ارجمند که ما را همراهی میکنید. و سوال اول با شما محمد جان کبیروف، چی رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان وادار کرد است که با نمایندگان گروهی که تا حال تهدید جدی به امنیت کشور مینامید ملاقات کند؟ چی؟
درود بر شما جناب آقای میرزا نبی و مهمان گرامی برنامه جناب دکتر ارشاد. و سبب اینکه چی وادار کرده است وزیر امنیت تاجیکستان را به کابل سفر کند، این بار اول نیست که یتیموف به افغانستان سفر میکند. بعد از سقوط حکومت اشرف غنی و روی کار آمدن طالبان، هنوز چند ماه پس از سقوط کابل و روی کار آمدن طالبان، یتیموف به افغانستان سفر کرده بود و در ماشین وزیر امنیت طالبان در شمال افغانستان به قول افغان‌ها چکر زده بودند. عامل‌های زیادی هست که یتیموف وادار می‌شود به افغانستان سفر کند، اما آن چیزی که درس کرده است، ماه‌های اخیر بعضی از گماشته‌ها یا جاسوس‌هایی که از طرف تاجیکستان در بین گروه‌های طالبان یا همون انصار الله فعالیت می‌داشتند، اونها را پیدا کردند و بازداشت کردند. گویا که در این سفر در برابر دیگر موضوع‌ها این هم مطرح شده است که یتیموف از طالبان خواست است این جاسوس هایی که از طرف تاجیکستان فرستاده شده بودند، شاید قاچاقبر باشند یا جاسوس باشند، اونا برگردانده شوند یعنی به تاجیکستان.
تشکر. به نظر شما جناب زاکر ارشاد، ملاقات رهبر کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان با نمایندگان طالبان چی معنا دارد؟ از روی ناچاری است یا چیز دیگر؟ مرحمه.
عرض سلام احترام دارم خدمت جناب شما و همه همکاران تکنیکی و جناب آقای کبیروف همکار مادری گفتگو. متاسفانه حضور 3 ساله طالب در افغانستان و ای که قدرت سیاسی را و کنترل افغانستان را در اختیار داره، خیلی از کشورها را واداشته که حداقل به صورت تاکتیکی و معطوف به مسائل و منافع خاص خودشان برخی از روابط را و برخی از تعاملات را با طالب داشته باشد. دولت تاجیکستان هم از این قاعده مستثنا نیست، برغم اینکه ممکنه به صورت سوری در سطوح دیگه همچنان موقف قبلی تاجیکستان حفظ شود، ولی در عین حال مثل خیلی از همسایه ها و خیلی از کشورهای جهان به میل نیست که نوع تعامل و یک نوع روابط کمرنگ میان دوشنبه و کابل به وجود بیاید که حداقل برخی از خطرهایی که احتمالاً در آینده ممکنه از جانب طالب متوجه دوشنبه شود پیشاپیش پیشگیری کرده باشه. بنابراین این نوع اقدامات یک کار و یا یک اقدامی غیر معمول در حوزه سیاست نیست، بلکه ناشی از امو الزامات و شرایطی میشه که معمولاً میان دو کشور رخ میده و این انعطاف از سوی مقامات تاجیکستان گویا رونما شده.
تشکر. شما درباره یعنی رابطه کمرنگ تاکید کردید. اگر تاجیکستان در موقع خود میماند و با طالبان هیچ همکاری نمیکرد چی میشود؟
بله، بحث روابط تاجیکستان و افغانستان یا روابط دولت تاجیکستان با طالبان، ضمن اینکه ممکنه مبتنی بر فاکتورهای داخلی بین دو کشور باشد، ولی در عین حال هیچگاه او از او بحثای سیستمی و کلانی که در نظام بین الملل وجود دارد مجزا از او نیست. اقتضاعاتی که میان آرایش های کلان بین المللی مثل سیاست های منطقه‌ای، سیاست های کلانی که میان اردوگاه شرق و غرب وجود داره و در جریان هست، صفبندی هایی که میان قدرت های منطقه‌ای راجع به تعامل با طالب وجود داره، همه اینها به یک نحوی تأثیر گذار این که دولت تاجیکستان متناسب با اینمی مسائل چی شرایط و چی استراتژی روی دست بگیره. تاجیکستان از طرف دیگه میبینه که خب خیلی از کشورها به صورت عملی ممکنه تمایل داشته که نوع تعامل را با طالب برقرار کنه، ضمن این که همچنان اصرار دارن بر این که هیچگاه نظام طالب را با عنوان نظام رسمی افغانستان به رسمیت نمیشناسن، ولی عملاً در میدان عمل ممکنه نوع تعامل و روابط میان دو طرف برقرار باشه. حتی از نهادهای بین المللی بگر تا خیلی از قدرت‌های قابل توجه منطقه‌ای هم به این صورت گویا در جریانه. دولت تاجیکستان هم بالاخره به دلیلی که از او صف‌بندی‌های کلان و آرایش‌های کلان منطقه‌ای هم باز نمانه.
تشکر. جناب محمد جان کبیری، شما به همین سوال، یعنی اگر تویسان در مخفی خود میمون و با طالبان هیچ همکاری نمیکرد چی میشود؟ چی نظر دارید؟ مرحبا.
اول برگردیم پیش از این که حکومت تاجیکستان هنوز قبل از قدرتگیری طالبان در یعنی به قدرت گرفتن کابل روی کار آمدن با طالبان تعامل داشت. مثلا خیلی از قماندان ها هنوز ویدیوهاشون نشر شده است که اونا میگن وقتی ما زخمی میشیدیم ما را میبردن در فرخار تاجیکستان تبابت میکردن بعد برمیگردوندن. یعنی این است که تاجیکستان هنوز قبل از این روی کار آمدن طالبان با طالب همکاری داشت. این یک مسئله است. مسئله دیگر این است که خب پرزیدنت تاجیکستان چند چی دارست؟ یکم این که بسیار موج سوار است و افکار عمومی را خوب میشناسد و اون در همون مرحله در همون برهه زمانی بسیار یک محبوبیت کسب کرد با موازیه گیری های مثلا احساساتیش در برابر طالبان و خود را همچون نماینده ملت تاجیک به نمایش بذاشت که فقط به درد همون زمان میخورد، یعنی برنامه بلند مدت ندارد. دیگر مسئله این بود که حکومت تاجیکستان فکر میکرد مقاومت در افغانستان شکل میگیره و اینا یک صاحب سرزمین میشوند و همزمان باعث میشد که مثلا از به عنوان یک هب یا به عنوان یک منطقه چی میگن یک پشتیبانه عمل کند تا اینکه از این کمک هایی که به جبهه یا به مخالفین طالب میشود به نصیب نمونند. مثلا فرانسه اینجا امیدوار بودن که فرانسه کمک میکند، روسیه کمک میکرد یا کشور دیگری منطقه. معلوماتی که ما داریم مثلا حکومت رحمان خود خصوصا از دفترشان 30% از درآمدهایی که کمک هایی که از روسیه به جبهه میشد دریافت میکردند، چون این کمک ها یا کم شده است یا در حال قطع شدن هست. یکی از سبب ها و عامل است که اینها دیگر منفعت دار نیستند.
توجه شما رو به یک سوال دیگر میخوام جلب کنم. اجمل سهیل، کارشناس مسائل تروریسم در آلمان، به تلویزیون افغانستان اینترنشنال گفته است که روابط طالبان با تاجیکستان با میان جگری چین آغاز شد. او از یک ملاقات پشت پرده مقامات تاجیکستان و طالبان با پادرمیانی چین در ماه دکبری سال گذشته یاد کرده است. این هم میتواند سبب نرف شدن موضع‌گیری حکومت تاجیکستان شده باشد. جناب دکتر زاکر حسین ارشاد، نظر شما چی است؟ مرحمت.
ببینید، این که با میانجیگری چین یا برخی از کشورها یا آدرسهای دیگه ای تعامل زمینش میسر شده باشه، من خیلی ممکنه این نکته را برجسته ندانم. میان تاجیکستان
از نگاه سیاسی چی؟ در زمینه مسائل سیاسی چی؟
در زمینه سیاسی من پیشترم خدمتتون عرض کردم. ببینید، خودی آرایش ها و صفبندی های کلانی که در جهت برقراری تعامل با طالب در سطح منطقه در جریان هست، اینا به تأثیر نیست. چیزی را که پیشتر هم اشاره شد، بحث منافع اقتصادی که عملا منفعت تاجیکستان در پرتویو هست و افغانستان از قبل داشتن یک رابطه نیمبند دولت تاجیکستان مستفید میشه، این یک نکته بسیار جدی است در تمایل تاجیکستان مبنی بر داشتن یک رابطه با طالب. دو، بحث‌های امنیتی بسیار مهمه. امنیتی، حداقل طالب به ذاته تهدید هم برای داخل افغانستان و هم تهدید برای کشورهای همسایه افغانستان و هم برای نظام بین الملل. این تهدید یک امر درونی و ذاتی در نگاه‌های ایدئولوژیکی طالب هست. بنابراین هر کشور از قدرتمندترین کشورهای مثل آمریکا و روسیه و چین بگیر تا کشورهای کوچک و خرد، همه به یک نحوی با احتیاط‌های لازم تلاش میکنه که میزان یا گراف خلق تهدید از آدرس طالب را نسبت به منافع خاص خودشان کم بسازند و دولت تاجیکستان هم از این قاعده مستثنا نیست.
تشکر. جناب محمد جان کبیر، شما نظرتون به همین سوال چی است؟ چی گفتن میخواید؟ مرحبا.
با سوالی که در مسئله میانجیگری با چین، خب ببینید چین یک در تاکید در مسئله این که کشورها خودشان خصوصا تاجیکستان هم در مسئله افغانستان بر اساس منافع خودشان یا شناخت خودشان عمل میکنند. برای مثال امال رحمان یک قرضدار یا مدیون احمد شاه مسعود و استاد ربانی است در تثبیت قدرت خودش، چون این دو تا شهید بودند که مخالفین رحمان را وادار به صلح کردند و در نتیجه رحمانوف قدرتش تداوم پیدا کرد و این را قرض خودش میدانست و در روزهای اول واقعا میخواست یا شاید به خاطر همون پاس خدمت های احمد شاه مسعود با جبهه مقاومت با فرزندشون یک میدان داد، یک پناهگاه داد. اما بعد از این مرحله احساساتی وارد میدان سیاست شدن و بر اساس منافع دیگر پیش میرن تصمیم میگیرن. اول خوب بین تاجیکستان و طالبان جنگی نبود که فعلا منافع طالبان یا تاجیکستان در خطر باشد.
و یک مسئله دیگر، حضور افرادگرایان زاده آسیای مرکزی در افغانستان از جمله تاجیکستان که طالبان را به حمایت از آنها متهم میکنند، آیا این امکان وجود دارد که بعدی براه انداختن همکاری ها طالبان لجام این گروه ها را به مثل انصار الله که بعضن تحریک طالبانی تاجیکستان هم میگن کشیده و یا به حکومت تاجیکستان تسلیم کنند؟ جناب زاکر ارشاد، نظر شما چی است در رابطه با این مسئله؟
ببین، ممکنه برخی از توقعات یا اهداف امنیتی که دولت تاجیکستان هم را تعقیب میکنه یا یکی از اهدافی که از قبل برقراری رابطه با طالب ممکنه دولت تاجیکستان تعقیب بکنه اینمی مسئله و همین مورد است. چین که مثلا تا پاکستان هم همین موزل نداره، برخی از همسایه افغانستان هم گرفتار همین موزل هست. از یک سو طالب، پیروزی طالب یا موفقیت طالب مبنی بر کنترل افغانستان سایر گروه های افراطی و رادیکال را در کشورهای همسایه تشویق میکنه و گویا یک نسخه موفق طالب که دیگرها تشویق شود برای اینکه همین مسیر طالب را که در افغانستان طی کرده اونا در کشورهای خاص خودشان تعقیب بکنند. این یک نوع تشویق مستقیم و غیر مستقیم برای همه گروه های رادیکال در سطح منطقه و از جمله در داخل تاجیکستان هست. بنابراین دولت مستقر در همه کشورهای همسایه افغانستان از جمله تاجیکستان تلاش میکنه که تمهیدات جدی را روی دست بگیره که خطری که از این قبل ممکنه متوجه نظم حاکم شود او را کاهش بده. بر اساس تعاملاتی که ممکنه به صورت تاکتیکی صورت میگیره یکی از اهداف اصلی دولت تاجیکستان همی باشه، ولی برداشت و باور ما ایست که برخوردهای تاکتیکی که دولت ها به صورت مثلا حتی کوتاه مدت با طالب، اون هم با چشم داشتی کاهش دادن خطر بنیادگرایی یا رادیکالیستی تعقیب میکنه، این یک فرجام مبارک نخواهد داشت، بلکه همواره برخوردهای اینچنینی تاوانهای کلان استراتژیکی را به دنبال داره. متوجه صحبت ما، همه همسایه ها و همه کشورهایی که به یک نحو علاقمند به برقراری روابط با طالب به صورت تاکتیکی هست، ایست که این نوع تعامل ممکنه در کوتاه مدت برخی از اهداف را برآورده بسازه، ولی پیامد و الزام این نوع تعامل تاوانهای استراتژیکی است که هم مردم افغانستان پرداخت خواهد کرد و هم این کشورها.
ببینید، تاجیکستان های داعشی افغانستان در حمله های در روسیه، ایران و ترکیه مشهور شدند. آیا طالب ها بر آنها نظارت دارند یا نظارت کرده نمی توانند؟ اگر نتوانند چگونه به تاجیکستان تضمین و کفالت خواهند داد و همکاری خواهند کرد؟ به این سوال شما چه میگه جناب دکتر؟ مرحمت.
ببینید، بحث تضمین های سیاسی که ناشی از این نوع تعامل ها باشه نسبت به گروه های ایدولوژیک و بنیادگرای مثل طالب و داعش اساساً یک امر ممتنع هست، شدنی نیست. گروه های رادیکال به دلیلی که اونا وظیفه محورند و به دلیلی که ایدولوژیکند اساساً پیمان ها و تعهدات و گارانتی های سیاسی را به رسمیت نمی شناسند و ورنه اگر بازی های خردمندانه و سنجشگرایانه که در کانون تعاملات سیاسی قرار داره برای گروه ها وحش داشته باشد، این گروه های ایدولوژیک نخواهد بود، اینا بیشتر گروه های سیاسی نام خواهد گرفت. در حالی که کارنامه و همچنین مبانی فکری گروه ها نشان میده که اینا قبل از آن که یک گروه های سیاسی به معنای واقعی کلمه باشه بیشتر گروه های بنیادگرا و ایدولوژیک است که متناسب با شرایط عمل میکنه و در برابر طرحهای سیاسی اینا استاد میشه. هر گونه تمهیدات سیاسی از نظر زنا غیر مشروع است. اگر احیانا اینا انعطاف داشته باشه و خواستهای کشورها را به رسمیت بشناسه و نسبت به نظم مستقر در کشورها احترام داشته باشه، طبیعیه که دیگه اون خطر که فعلا دنیا ازش داره و خطری که متوجه همه جای میکنه دیگه اون خطر نخواهد بود. بنابراین به هر گونه تعامل یا وعده یا گارانتی های سوری که طالب مبنی بر کنترل نیروهای خود و نیروهای داعش داشته باشه، این گارانتی ها واهی است، به معنا و پوچه. این هم به اعتبار مبانی نظری و افکاری که طالب ازش برخورداره یا داعش، و هم به اعتبار تجربه عملی. یکی از دلایلی که در داخل افغانستان حتی که حکومت دست طالبه، ارگ افغانستان و کابل دست طالبه، ولی هیچگاهی بحث سلسله مراتبی، بحث دستور و عدم دستور برای خیلی از افراد در بدنه طالب به اجرا در نمیه و محترم شمرده نمیشه. هر طالب به تنهای خودش بر اساس باورها و اعتقادات که ممکنه داشته باشه عمل میکنه، و البته در این میان ممکنه برخی از افراد و برخی از حلقه های کوچی که در درون طالب و گروه های رادیکال وجود داشته باشه که اونا سیاسی باشن، اونا هر کدام با استفاده ابزاری از باورهای اعتقادی تلاش کنن که خواستها و مطالبات سیاسیشان تعقیب بکنن، ولی من حیث المجموع گروه های رادیکال گروه های غیر سیاسی هن و به می لحاظه که این گروه ها گروه های وحشت، گروه های است که به عنوان یک حراس، اون هم حراس های بنیادین برای جامعه و کشورها عمل میکنن.
تشکر. اگر پنداریم که طالبان امنیت و آرامی تاجیکستان و منطقه را میخواست باشند، چرا جلب جوانان تاجیک به صف شاخه خراسان گروه تروریستی دولت اسلامی رو به افزایش دارد؟ آیا طالبان این را مخصوص برای آماندند؟ محمد جان کبیری، نظر شما؟
ببینید، زمینه جذب، یعنی وقتی که شما در مسئله مبارزه با افرادگرایی صحبت میکنید، شما باید اول ریشه های این را بررسی کنید که مثلا کسی سوال نمیکند چرا تاجیک ها یا شهروند های تاجیکستان بیشتر از دیگر را جذب میشوند. شما بین کنش و واکنش قرار دارید. از یک طرف ما یک دولت سکولر افراطی که به شدت آزادی های دینی مردم را سرکوب میکنند، و در همسایگی ما یک دولت یا یک نظامی داریم که به شدت افراطی و زمینه پذیرش اینها را با وجود میارد. یعنی حکومت تاجیکستان اگر به مردم تاجیکستان و به جوانان تاجیکستان آزادی های دینی را بدهد و علمای تاجیکستان، مدارس تاجیکستان این جوان ها را در خود تاجیکستان در چارچوب مذهبی ابو حنیفه تربیت کنند، دیگر جایی نمیموند که اینها برند سراغ گروه های افراطی. فرق ندارد او داعش خراسان است، او طالب است یا القاعده است، هر گروهی نباشد. وقتی که در داخل آزادی اینها سرکوب می شود، اینها رو میارن به خارج و هر گروهی میتونه جذب کند. امروز داعش، فردا القاعده، فردا یک گروه دیگر. به نظر من عامل پیوستن گروه های جوانان تاجیکستان به گروه افراطی در داخل باید جستجو شود، و اون هم در نتیجه سیاست سرکوب آزادی های دینی طی 20 سال گذشته است و باید حکومت تاجیکستان این را اصلاح کند. در غیر آن نه طالب بتواند ضمانت امنیتی بدهد، چون خود طالب هنوز کندک های انتحارش پابرجا است. هنوز اون گروه هایی که اونها را برای انتحار بعد از 3 سال قدرت گیری، هنوز اون گروه ها را حفظ کرده است. پس چرا اونها را نگه می‌دارد؟ حتما لازم دارد. و تغییر در عقیده طالب در انتحار با داعش شکل نگرفته است. حالا فقط داعش در هر جایی که پیش آمد دهشت افکنی میکند، طالب فقط با ادعای خودشون فعلا در چارچوب مرز افغانستان. به نظر من باید حکومت تاجیکستان از سیاست سرکوب آزادی های دینی، بازداشت روحانیان و سرکوب جوانان دست بردارد و همچنین آزادی های سیاسی را هم فراهم بکند. در غیر این صورت سرکوب آزادی های دینی و سیاسی باعث میشد مردم افراطی شوند و دست به خشونت بزنند.
همکاری با حکومت که زنان را از عادی ترین حقوق خود محروم کرده است و افراطی میپرورد، برای تاجیکستان چی خواهد داد؟
ببینید، یکی واقعیت های جاری است که بسیار تلخه. کشورها ممکنه همچنان که پیشتر خدمتتان عرض کردم، متاسفانه در مسیر جستجوی منافعشان خیلی از آرمان ها و ارزش های انسانی را ممکنه یادشان برد یا به حاشیه بکشانند. همین بحث آرمان هایی که فعلا همه کشورها و همه جهان مسئوله در قبال حداقل برقراری یک نظم انسانی که انسان به عنوان انسان در افغانستان و تحت حکومت طالب از همه چیز محروم میشه، انسان زدایی صورت میگیره و بدترین سرنوشت بر اینها تحمیل میشه. در این قسمتی هم منافع این الگو به هر میزانی که در داخل افغانستان تقویت شود، عوارض و عواقب بسیار خطرناک برای کشورهای همسایه ممکنه داشته باشه. مثلا اگر الگوی طالب در داخل افغانستان موفق باشه، گروه انصار الله در داخل تاجیکستان و با توجه به وضعیت داخلی که وجود داره اینها مصممتر خواهد شد مبنی بر این که یک الگوی موفق و تجربه شده در همسایگیش قدرت را به دست گرفته، موفق شده، مخالفین خود را و سکولارها را شکست داده. ما هم میتونیم در داخل تاجیکستان به یاری خداوند و نصرت الهی و ظفرمندی میتونیم به این هدف دست پیدا کنیم. بنابراین ما کاری نکنیم که الگوهایی که در داخل افغانستان و جغرافیای افغانستان توسط طالب تعقیب میشه، تلاش کنیم که اونا به اصطلاح تحکیم شوه و اونا موفقیت بیشتر را پیدا بکنه. و طبیعیه که هر گونه تعامل با طالب ممکنه پیامدهای غیر مستقیمش کمک به طالب و کمک به روند جاری در کابل و افغانستان باشه. بنابراین انتظاری که از دولت تاجیکستان میره ایست که ما ضمن برسمیت شناسی و احترام گذاشتن به منافع دولت تاجیکستان، معتقدیم که برخی از مسائل جزو منافع دو سویه است، یعنی همزمان هم منفعت مردم افغانستان در روز هم منفعت دولت و مردم تاجیکستان. و او که تلاش شود که حداقل طالب به عنوان یک گروه بنیادگرا و منزوی در معادلات سیاسی همچنان حفظ شود و دولت تاجیکستان قبل از آنی که جانب طالب را داشته باشد جانب مردم افغانستان را داشته شد. این دولت ها حتی دولت های دموکراتیک تاریخ افغانستان نشان داده که ماندنی نیست و رفتنی است. تنها چیزی که میمانه مردم افغانستان، مطالبات مردم افغانستان و اشتراکات فرهنگی مردم افغانستان با مردم تاجیکستان است. توقع مردم افغانستان از دولت تاجیکستان در این عصر ظلمت و سیاهی است که حداقل با در نظر داشتی منافع مشترک مردم افغانستان و دولت تاجیکستان نظام سیاسی دوشنبه سیاست‌های خود را تنظیم بکنه و طالب هم به اعتبار تجارب تاریخی و هم به اعتبار شرایط فعلی ماندنی نیست و بالاخره دیر و زود ممکنه داشته باشه و این یک حرکت غیر طبیعی در افغانستان و باید جای خود را به نظام دیگه بسپاره و در اون صورت است که حداقل یک خاطره خوش از سوی دولت تاجیکستان برای مردم افغانستان و در افکار عمومی باقی خواهد ماند و باید بمانه.
بله. ببینید تا کجا به وعده‌ای که طالبان دادند و میدهند باور کردن ممکن است؟ آیا آنها را یک گروه یا حکومت مسئول دانستند ممکن است که به وعده‌هایشان وفا کنند؟ مگر کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان فریب آنها را نمی‌خورد؟ جناب دکتر مرحمت پاسخ شما و خیلی خواهش میکنم فشرده تر.
فکر نمی‌کنم یک اطمینان و گارانتی برای وعده‌های طالب وجود ندارد. ماهیت گروه های رادیکال و افراطی ایجاب میکنه که هیچ گونه تضمینی سیاسی و وعده های اینچنینی وحش پیدا نمیکنه. بنابراین دولت تاجیکستان و هر کشور دیگر نمیتونه از قبل برقراری تعامل یا رابطه با طالب دل به وعده های طالب خوش بکنه و دل به گفته های طالب ببنده و سیاست های بعدی خود را متناسب با او تنظیم بسازه.
تشکر. و از این سال آخر است و میخوام که از شما هم صحبت ما محمد جان کبیروف هم بپرسم که تا کجا به وعده هایی که طالبان دادند و میدهند باور کردن ممکن است؟ آیا آنها را یک گروه یا حکومت مسئول دانستن ممکن است که به وعده هایشون وفا کنند؟ مگر کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان گول آنها را یعنی فریب آنها را نمیخورد؟ مرحمت این سوال ماست، نظر شما.
تشکر زیاد. تا چه اندازه طالب میتواند با وعده خودش صادق بماند اون بستگی به اون وعده دارد که وعده چی است. اگر منظور از این وعده ها وعده های امنیتی باشد که در افغانستان تروریسم یا گروه تروریستی فعالیت نمیکنند، خب این یک امری بحث برانگیز است و زمان نیاز است که درست سنجی شود. اما از همه مهمتر این برمیگرد به خود کشورهای همسایه طالب که اینها اگر در داخل مرزهای خودش تاجیکستان و ازبکستان و نمیدونم اینها چین و اینا اگر در داخل کشورهای خودشان به مردم آزادی های دینی و مذهبی بدهند و آزادی ها و ارزش های دینی جوانان و زنان اینا رو سرکوب نکنن، طبیعتاً دیگه علاقمندی به گروه های افراطی در بین جمعیت این کشورها، یعنی در بین تاجیکا کاهش پیدا خواهد کرد و دیگر چندان جای نگرانی نیست که طالب با وعده های امنیتی خودش عمل میکند یا نمیکند. ولی اگر سرکوب آزادی های دینی در داخل تاجیکستان هم کمکان ادامه پیدا کند، آزادی های دینی منع شود، زنها از رفتن به مسجد و حجاب اینا منع شوند، جوانان رشته‌راشی و اینا، خب طبیعتاً دیگر در افغانستان طالب باشد، داعش باشد، هر گروهی باشد، این جوانان مجبور میشوند جذب اون گروه های افراطی بشوند. و همچنین خود طالبان نیز کندک های ترور انتحاری خودش، یعنی همون گروه هایی که انتحاری میکنند، از بین نبرده است و هنوز هیچ تغییرات عمیقی در رفتار عقیدتی و امنیتی طالب رخ شکل نگرفته است که بیانگر آن باشد که طالب در صدد محو گروه های افراطی است. فعلا طالب فقط کنترل کامل و نظرات کامل بر منطقه های افغانستان دارد، اما این کنترل شاید در سالهای آینده به خاطر سیاست سرکوبگرانه خود طالبان از هم بپاشد و گروه های دیگر افراطی در برابر طالب ظهور کنند، که به نظر من این وضعیت فعلی که در افغانستان حاکم است یک وضعیت شکننده است و من این وضعیت رو یک وضعیت بلا امنیت ثابت و در آینده به نظر من شکست می‌خورد، این فروپاشی که حداقل هرج و مرج شکل می‌گیرد در افغانستان.
تشکر بینندگان گرامی، در همینجا برنامه ما به پایان رسید و مهمانان برنامه ما زاکر حسین ارشاد استاد دانشگاه بخارست از رومینیا پیشتر از این استودی ما رفته بودند و محمد جان کبیروف خبرنگار از لهستان با ما بودند. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهداری شما.
نمیدانم چی میخواهم خدایا، بدون بالی چی میگردم شب و روز، نمیدانم چی میخواهم خدایا، بدون بالی چی میگردم شب و روز، چه می جاید نگاهی خسته ای من، چرا افسرده است این قلب پرسوز، چه می جاید نگاهی خسته ای من، چرا افسرده قلبی پرسوز دیجم یاشنا کنجی می خزم آرام و خاموش، نگامت تبر در تیرگی و بیماری دلی خود می دهم دوش، نگامت تبر در تیرگی با بیماری دلی خود می دهم دوش.